Beyond the Horizon. برنامه با کارشناسی دکتر خسروانی. بهترین سلام ها و درود های من از استودیوی رادیو شمرون در این بعد از ظهر زیبا و ابری تورنتو، ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و تورنتو، در خدمت جناب آقای دکتر خسروانی هستیم. من آرتین پرتویان، درود دارم خدمت شما آقای دکتر.
با درود به شما و دوستان عزیز شنونده برنامه و علاقمندان علم و دانش. خب ماه خوبی داشتیم درسته؟
ماه که همیشه عالیه، ماه دیگه
وارد پاییز داریم میشیم دیگه، اینجا هوا کاملا پاییزیه و خیلی
من پاییز و بهار رو به تابستون و زمستون و زمستون رو به تابستون ترجیح میدم.
بله بله، رومانتیکه بله.
اصلا نمیدونم، بعضی میگن آخ تابستون اومد و آخ جون تابستون اومد.
تابستون خیلی شدید، یه چیز مثل مونه ادویه زیاد بریزین تو غذاتون،
تو همه جای آدم عرق میکنه و نمیدونم هی گرما و نمیتونی بخوابی نمیتونی پاشی.
آتا شما که تو تورانتو که اصلا گرما اون مفهوم
چرا
گرما
این خیلی گرم بود،
آریزونا متوجه میشی داغه، یعنی چی تو آفتاب که میبینی قشنگ کباب میشی.
الان اصلا از گرما اونجا رو اسمشو عوض کردن گوشن آویزونا، چون آویزون میشن.
ببین تخم مرغ قشنگ میتونی روی یه صفحه صاف بذاری تو آفتاب پخته میشه. تصور کن رو بال مثلا هواپیما اگر بریزی تخم مرغ بشکنی فوری مثلا نیمرو درست میکنی. آره. انقدر داغه.
حالا واسه یه نیمرو آدم موو نمیکنه بره همچین.
نه اونم چی روی بال هواپیما بسازی تخم مرغ، والا ظرف تهدیه مثلا ظرف نداری
یا روی سنگ مثلا.
آره من رستوران هست اینجا تو منطقه ما، یه دفعه رفتم با دوستم چیزم داشت فرمنتیشنش تو خودش بود، یعنی آبجو رو همونجا خودش درست میکنه. بعد غذا سفارش دادیم، استیک آورد، بعد میبینم خدایا یه تیکه گوشت خامه. گفتم این چی؟ گفت خود بعد بپزیش. گفتم چه جوری؟ بعد سنگ داغ آورد بعد بندازیش رو سنگه که جلو خودت سرخش میکنی هر جوری دوست داری. سنگمون تو اینقدر داغ بوده و اینقدر ظرفیت گرمایی داره که قشنگ میتونه اینو بپزه. این خیلی جالب بود.
درسته. اتفاقا من یه مایتابه گرفتم که اونم میگن با سنگ درست شده. اینو که وقتی داغش میکنی همین که روشنش کردی داغ شد میتونی خاموشش کنی غذا رو روش بپزی. آره
همون جوریه. همون جوریه. خلاصه خب هیچی، بگذاریم این بریم به سر این توضیح این که چرا این موضوع رو انتخاب کردم. من یه مدتی من یه اشاره بکنم، من کلکشن چیز دارم رو ساعت، من خیلی علاقه دارم.
آره
من... ساعت چیز جذابیت داره برای من، هم جنبه تکنیکی هم جنبه هنری، چون استتیک یعنی زیبایی، هم مفهوم زیبایی هم مطرحه برای ساعت. این کار هنره، همزمان میدونین که تکنولوژیه به یه فرمی، برای اینکه شما باید یه سری چیزها رو بغل هم بذارین که دقت داشته باشه و کار کنه. این یک فصل مشترکی، از این لحاظ من اسمش گذاشتم همگرایی هنر و صنعت.
حالا من این حس رو نسبت به خودکار و خودنویس دارم.
بله بله، خودنویس مدل‌های مختلف هست که خیلی های تکه، به خصوص اون سر خودنویس، اون فلزی که به کار
اصلا مرن. قیمتش برام مهم نیست، یعنی برم تو لوازم تحریری شده یه خودکار بیک بخرم باید بخرم، یعنی خودکار و خودنویس و لوازم نوشته افزار من عاشق اینا.
این مدل چیزو پس حتما دیدی، زیرو گراویتی. من از تو نمایشگاه گرفت بودم، نمایشگاه رصدخونه گرفت تو لس آنجلس، از این چیزا آیتم های این نوولتی و اینا
یعنی
دارن.
چیه این زیرو گراویتی؟
زیرو گراویتی این خودکار میدونی ضد جاذبه نمیتونه باشه، سر بالا بگیری دیگه نمینویسه، بلکه با فشار
جاذبه
میرویسه. آره. بحکوس که بگیری فشار اتمسفری کافی نیست که جوهر رو بیاره توی سر اون بال، اون رولینگ بالش، ولی این نوع دیگه کپسولیه، یعنی تحت فشاره. وقتی رول میکنی همیشه کار نداره که جهت چی باشه، یعنی که تو خلم تو جاذبه هم که نباشم کار میکنه، سر بالام که بگیری کار میکنه. خیلی جالبیه.
آره اتفاقا تو یه سریالی بود کدوم سریال بود که اینو داشتش توش سر اون خیلی حساس بود یارو ساینفیلد یکی از دوستای پدرش توی
اون یکی فکر کنم چیز 007 مثلا راجر مور یا اون چیز به اصطلاح بگو اسمش رو الان اسمش یادم رفت
راجر مور چی؟
مال 007
نمیدونم اونو من همه رو دیدم ولی نمیدونم کدومش رو میخواییم بگیم
آره نه anyway منظور همیشه خودکار بهش میدن
آره که یه سم میپرت میکنه بالاخره یا منفجر میشه یا یه تیر پرت میکنه آره
یا بیهس میکنه یکی مثلا سرنج توش داره anyway بس امروز رو من گذاشتم هورولوژی برای اینکه حدس دادم یه تنوع بدیم به موضوعاتمون چون همیشه خیلی موضوعات خیلی ابسترکت یا خیلی چیزای علمی خیلی اکستریم دیگه آخرش آخرین حد دیگه چیز فرمای علمی رو بحث میکنیم اینقدر پیچیده میشه و اینقدر محدودیت ارتباطی داریم تو سیستم رادیویی نه تصویر داریم نه تابلو داریم نه گرافیک میتونیم چیز نشون بدیم اینه که گفتم یه تنوعی بدم حالا دوستان اگر موضوعات مشابه به ذهنشون میرسه که الزاماً اون چیز مستقیم مثلا فیزیک نیست ما میشه مثلا روش صحبت کرد یا بررسی کرد این نمونه هم یکی از موردهایی که به نظر رسید ممکنه جذابیت داشته شه همونجایی که همونطور که میدونم ایرانی ها اکثرشون خیلی علاقه به لاکشری و چیزای زینتی و تزیین و زیبایی و اینا خیلی براشون مهمه مثلا یه امریکای متوسط اوریج بهش یه ساعت تایمکس هم بدی براش کافیه یعنی هیچ وقت مثلا کلینتون ساعتش تایم اکس بود اگر یادتون باشه ساعت 20 دلاری بود اصلا براشون مهم نیست زیاد ایرانی ها اصلا غیر از رولکس و اومگا اصلا دستشون نمی کنن
پس من ایرانی نیستم
بد باشه سیتیزن و سایکوب مثلا دستشون نمی کنن
من ایرانی نیستم پس من چون دیگه گرونتری ساعت هم یه دونه اپل واچه مثلا قبلا می رفتم از والمارت از همین 10-20 دلاری ها یک چیزی می خریدم
اتفاقا خیلی هم دقیقه اتفاقا حالا صحبت می کنم راجبش که چی شد که اینطوری شد ولی منظور این که چون ایرانی ها ایرانی گروه ایرانی خیلی به لاکشری اینا تا اونجا که من میدونم حالا شاید استثنا توشون باشه مثل شما ولی هستن که خیلی راغبن مثلا گفتم ممکنه جذابیت داشته که یک مقدار عمیق‌تر من راجع به اینا صحبت کنم چون اکثریت
من واقعیتش اصلا هیچ وقت نباشن. من خودم هیچ وقت اسیر برند نمیشم متوجه این چی میگم برای. یعنی فرضاً بعضی ها هستن میگن آقا من باید برم تلویزیون سونی حتما بخرم یا پاناسونیک بخرم من احساس میکنم نصف اون پولی که میدی پول اون اسمشه من رفتم یه دونه
حالا میگم این اصلا من بحث امروزم همینه این که این مثلا عناوین درسته بعضیشون سابقه مثلا بالای 100 سال دارن مثلا رولکس یه چیز جدیدی نیست یا فیلیپ پاتک فیلیپ یه چیز قدیمیه مال 150 ساله که ساعت میسازه ولی در مجموع یک رابطه ای هست بین برند تو ساعت البته با تکنولوژی مربوطش این نیست که بگین همجور بی ربطه چرا سیکو مهمه دلیل داره میخوام تو همونا رو توضیح بدم
سیکو فهم کنم اولین تلویزیون موچی رو درست کرده بود ساعت تلویزیون داره موچی
اونشو معلوم یادم نیست ولی اولین بزنید ساعت توی... کوارتز مال سیکو بوده
آره ولی اولین تلویزیون موچی رو هم چیز سیکو درست کرده بود بله.
خیلی خیلی مهم من یعنی میشه گفت در قرن بیستم در بعد از جنگ دوم 20 سال بعد جنگ دوم ژاپنیا انقدر اومدن بالا که سوئیس واقعا لرزید تو صنعت ساعت سازی مشکل پیدا کردن در دهه اوایل دهه 70 کمی بحث امروزمونه خلاصه از یک سرجم بکنم یه چیز بحث کلی از جنبه فیزیکیش اولا باید توضیح بدم که زمان سنجی با اون بحث انتروپی دقیقا یکیه به چه دلیل برای اینکه همونجور که قبلا توضیح دادم بحث انتروپی اون بی‌نظمی‌هایی که در سیستم به وجود میاد در یک سیستم پر ذره‌ای یادتون باشه قبلا یه صحبتایی کردم جز جلسه قبل راجب انتروپی یه چیز بحث ترمودینامیکیه که قرن 19 ما اینو کشف کردیم به وسیله بولتزمن و ماکسول و کلاسیوس و چند نفر دیگه فیزیکدانای قرن 19 که یک سیستم بی‌نظمیش به سمت بیشتر میشه، کمتر نمیشه، به این دلیل که آبی که از لیوان تو میریزه رو زمین برنمیگرده تو لیوان. خب یا مثلا شیرجه میزنین تو آب، فیلمو برعکس نشون بدین همه میفهمن برعکسه. بس آب پریدین بیرون رفتین رو دایف، معنی نداره در واقعیت طبیعی، ولی وقتی که فیلمو معکوس میکنین دقیقا اینطوری به نظر میاد. و جالب اینه که تمام واکنش های زیر ذره‌ای برگشت پذیرن، یعنی این هم حالت دایو است که بپرین تو آب با بیان بیرون، این هم میشه. هر دو حالتش میشه. چرا در حالت ذره‌ای زمان جهت نداره ولی در حالت بزرگ جهت داره؟ به خاطر همین انتروپیه. در سیستم ذره‌ای انتروپی برای دو تا ذره نمیتونی تعریف کنی، دو تا ذره آزادی حالت ندارن. مثل عدد آووگادرو که گفتم برای یه مول ماده شما 10 به 23 تا اتم دارین یا ذره دارین، این تعداد حالتاش یه چیز اصلا عددش نجومی میشه،
درست؟
ولی در مقیاس کوچیک یه ذره خورده A به خورده به B C رو داده، C تجزیه میشه A و B رو میده. این خیلی منطقیه و رابطهش قرینه است. بگذاریم، خیلی فقط میخواستم یه اشاره کنم که این بحث به اون ربط داره. حالا چرا انتروپی مفهوم زمانه؟ انتروپی همونجور که گفتم جهتش یه طرفه است، هرچی انتروپی زیاد میشه زمان جلو میره. این چیزی که ما میفهمیم امروز در زمان فعلی، فیزیک امروزی اینه. سیستمی پیدا نکردیم که برعکس باشه. همه سیستم ها از هر چی بگیرین، از بیولوژی بگیرین تا اتمی بگیرین تا ذرات چی بگیرین تو کهکشان رو نگاه کنین، هر جا نگاه کنین انتروپی به سمت بیشتر شدن میره. این جهت زمانه. حالا زمان سنجی یا هورولوژی، هنر ساعت سازی، یه جوری ربط داره به اون. یه سیستمی باید درست کنین که انتروپیش به صورت یه نواخت تغییر کنه، زیاد بشه. در واقع به نوعی دارم بهتون اینو میگم، ساعتی که بستین دستتون داره انتروپیش به صورت یه نواخت زیاد میشه. اینه که داره میسنجه زمان رو. بخواید فیزیکی بهش نگاه کنین، ساعت کوکی داشته باشین فنرش داره باز میشه که چرخنده رو بپیچونه که این کار کنه. اون فنره که داره باز میشه داره حرارت پس میده، بلکه انرژیش داره به انرژی حرکتی تبدیل میشه، انرژی جنبشی حرارت تولید میکنه، اصطکاک است. این باعث میشه که چی بشه؟ انتروپی ایجاد کنه. انتروپی که داره یه نواخ آزاد میشه زمان دقیقه. انتروپی اگه نوسان کنه خروجش، یعنی افزایشش دقیق نباشه، ساعتتون به درد نمیخوره، خیلی کم دقت میشه. بنابراین بحث اصلی اینه که شما چیکار کنین که یه چیزی یا نوسان کنه یا فلو داشته باشه، یه جریان توش باشه که نواخت باشه. ما از عهد ما قبل تاریخ هم بگین، اولین چیزی که دیدن خورشید رو دیدن، دیدن هم میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، زمانش نصف روز روشن، نصف روز نصف بقیه روز میشه شب تاریکه. خب این رو مقیاس گذاشتن که این ساعته. اولین ساعت هم ساعت آفتابی بود اگه خاطرتون باشه، روزه
درست.
یه سیخ میکنین تو زمین، دورش رو درجه بندی میکنین، میبینین جهتش زاویهش چرخ میچرخه. این رو میگیم چیه؟ ساعت آفتابی. بعد دوتا شیشه رو بطری رو به هم بچسبون، شن بریزین توش، هی بچرخونینش، hourglass دیدین که چیه؟ این رو بچرخونین، هی شنه میریزه پایین، پر که میشه و دوباره برگشت میکنین، فلیپش میکنین، دوباره شنه میریزه پایین. هر بار که این کارو میکنین یک تایمه، یه فاصله زمانیه. مثلا تنظیمش کردیم برای 10 دقیقه مثلا یا یه ساعت، میگن ساعت شیشه‌ای یا شنی، تو فارسی میگیم ساعت شنی فکر میکنم. این هر بار که میچرخونش یه مقدار به خصوص زمان میبره، منتها متوسط زمانیش اونقدر دقیق نیست. درسته شن ریزشش دقیقا اون سوراخی که اون توی لوله بین دوتا محفظش هست ریزه و خیلی آروم آروم میاد، متوسطش میشه یه عدد نسبتا خوبی، یعنی خیلی بد نیست، ولی نمیتونیم بگیم مثلا دقتش زیر ثانیه است، نیست. بعض وقتا ممکنه شنه گیر کنه به یه جای دیگه، ممکنه اصلا شنه نیاد پایین مثلا،
درسته.
یا یکم تأخیری بیاد. اینی که به طور متوسط یه زمان نسبی خوبی به تو میده، ولی اونی نیست که بتونین باش مثلا خیلی دقیق باش یه کاری بکنین. برای مثلا تخم مرغتون رو صفر بکنین خوبه. الان من دیدم هستش تو بازار، میخرین کوچیکش از 5 دقیقه است فکر می‌کنم، میچرخونش اینکه تموم شد تخم مرغو بردارین دیگه صفر شده. همون دقت کافیه. ولی در زمان این مشخص شد که ما به یه چیز بهتر نیاز داریم. قدیم قرون وسطا و خیلی قدیم 2000 سال پیش چیزی داشتن به نام سیستم آبی. آب میریزه توی محفظه، یه جریان لوله به خصوصه که کالیبر لولهش مشخصه، جریان آب مشخصه، ریتش مثلا یه گالون در ساعت، مثلا دو گالون در ثانیه، هرچی یا تون یا کن، بر اساس اون میریزه توی محفظه که حجمش مشخصه. سرریز که میشه شما میتونید بگی یه مقدار زمان گذشت. این مفهوم منطقیه، برای اینکه ریت فلو ریتتون اون مقداری که آب داره میاد از تو لوله مشخصه. و محفظش اگر به رودخونه وصل باشه یا به جایی که خیلی حجم آب زیاده، اختلاف فشار تغییر نمیکنه، یعنی همون فشاری که اول داشته همونو خواهد داشت، درجه خیلی نسبتا کنترل شده است رفتارش. اینه که زمان سنجی نسبتا بدی نیست. و حیرت آوره بهتون بگم این تا مدت ها تا قرون وسطا من فکر کنم ساعت آبی بوده، هم تو اروپاش هم تو کشورهای دیگه، یعنی یه چیز خیلی مرسوم بوده، برای هزار خورده سال ساعت آبی به کار می‌بردن. خب ولی ساعت آفتابی همیشه بوده، منتها اشکالش اینه که ابری میشه دیگه ساعت ندارین، مشکلش اینه. حالا یه چیز عجیبه تو میگم، من چند وقت پیش یه ساعت آفتابی دیدم، یکی پست کرده بود رو فیسبوک یه جایی،
درست
واقعا نابغه بوده طرف. حد بزنین چجوری کار میکنه؟
چطوری؟
اون سیخشو که میزنی، اون میلش که میره تو زمین که مثلا رو زمین سایه بندازه، با پرینتر سبودی ساخته شده. یه حفره های خاص توش داره، باورتون نمیشه. وقتی من این صحنه رو دیدم واقعا گفتم دست در نکنی، عجب بی نظیر بوده کارش، واقعا مثل اختراعه. سوراخ‌ها رو جوری تنظیم کرده که در ساعت مشخص تو آسمون نور خورشید از اون سوراخ‌ها بگذره، یک تصویر دیجیتالی رو زمین ایجاد کنه. مثلا دیجیتالی می‌نویسه 9:35 دقیقه. می‌تونی تصور کنی چی میگم؟ اصلا یعنی واقعا من حیرت کردم. و موقعیت خورشید که جابجا میشه، سوراخ‌ها جابجا میشن، یعنی از یه زاویه دیگه نور رد میشه که تصویر دقیقه بعد رو نشون میده. مثلا می‌نویسه 9:36 دقیقه، 37 دقیقه، اینجوری. واقعا بی نظیر بود کارش. یعنی شما همین، میخوام بهتون اینو بگم، آزادی عمل و اختراع حتی در ساعت آفتابی که همه، یه بچه هم میتونه یه سیخو بکنه تو زمین ساعت آفتابی درست کنه، هنوز آزادی دارین که بازم اختراع کنی یه چیزی که کس نکرده تا الان.
درست.
تصور بکنین به صورت نیومریکال عددی نشون میده ساعت چنده، به جای که زمین رو علامت گذاری کنین، خود نور که از تو سوراخ ها رد میشن اون تصویر دیجیتالی رو درست کنم. این پیکسل، این پیکسل های دیجیتال. منتها اینقدر طرحش پیچیده است نمیتونین با ماشین اینو درست کنیم، یعنی با ماشین کاری و تراش و این حرفا، باید با پرینتر درست کنیم که اون سوراخ ها به صورت سبودی طراحی بشن. یه چیز خیلی فوق العاده بود طرحش. و خلاصه اینم، یعنی منظور همچی چیزایی هم هنوز جذابیت داره برای مردم که برن یه چیزی با زور اختراع کنن. بعد همه اینا که گذشت، خیلی سریع میگم اینا رو، خیلی فواصل بینابینش چیزای دیگه هم اتفاق افتاده، ولی دو واقع خیلی مهم اتفاق افتاد. یکی بالانس ویل یا چرخ تعادلی بهش میگیم، ما تو فارسی ترجمه کردیم رقاصک فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، من اون منظورم، اون دیسکی که میبینین تو ساعت میچرخه، میچرخه به راست میچرخه به چپ، نوسان میکنه. این سیستم اول اینطوری نبوده طراحیش، تو قرن 15 این یه تیغه بوده که دوتا جرم بهش وصل بوده، این دیسک میچرخیده مثل فلای ویل، مثل چرخه مثلا آسیا، منتها چون اینرسی داره شما نمیتونین اینو از یه سرعتی دیگه تندتر به چرخونینش. خب مثلا فکر کن یه وزنه رو آویزون کنم به یه قرقره، قرقره رو با چرخنده ربطش بدم، سرعتشو کم کنم به این سیستم، همین فلای ویل که بهتون میگم، یه چرخ اینرسی یا همین بالانس ویل. این برای اینکه به چرخه استکاک هست و جریان باد، مقاومت باد اجازه نمیده این دیسک تندتر از یه حدی به چرخه. این تکنولوژیه که تو تمام این سیستم ها میوزیکال دیدی، کوک میکنی یه جعبه رو باز میکنی موزیک برات میزنه، دیدی نو همچی چیزی؟
درسته بله،
میوزیک باکس بهش میگن. این توش یه دونه سیستم درام داره، هالوریت، عکسش از اون کارت هالوریت که رمزنگار هالوریت میاد روش، علائم برجسته داره که نوتای مختلف رو اجرا کنه. منطقه برای اینکه تمپوش درست باشه باید فنر آروم آروم باز بشه، نمیتونه با هر سرعت، چون اگر سریع باز بشه فنره چی یه ثانیه هم کار نمیکنه. بعد یه کاری کنه اون فنره مثلا 5 دقیقه اینو بچرخونه. خب برای اینکه کندش کنن اون تیغه آخرش یه فلای ویله، این همین که تو ساعتتونه، فقط فرقش اینه که یه طرف است، فقط با سرعت میچرخه، پرهاش هوا رو میچرخونن، استکاکی ایجاد میکنه باعث میشه به سرعت ثابت برسه. اون سرعت ثابت جوری تنظیم شده که دقیقا نرخ تمپوی موزیکیه که میخواین بزنین. این حالت بوده، این مال قرون وسطاست، این تکنولوژی که بهتون میگم. همونجا متوجه شو این دقت نداره، یعنی در طول روز ممکن چند دقیقه بالا جلو عقب بشه، یا در طول هر چند ساعت یه بار، خیلی دقتش پایینه. بعد این اتفاق خاصی نیفتاد، چون خیلی‌ها میدونستن فنر بهتره ولی فنر رو نداشتن برای این کار. چی میشه؟ آقای به نام گالیلئو گالیلی، معروف‌ترین فیزیکدان قرون وسطا که اثر اینرسی رو کشف کرد و بعد مشتری رو فهمید این قمر داره و بعد گفتش که زمین، چیز ایده های کوپرنیکوس رو به اصطلاح تایید کرد که بعد هم دادگاهش بردن و اینکویزیشن و همین صحبت ها. یک مرد تاریخیه، یعنی میشه گفت در تاریخ علم یه نقطه عطفه آقای گالیله. تلسکوپ خودش درست کرد، یه چیزایی از هلندی ها فهمیده بود که اینا لنز درست کردن، خودش تراش داد لنز و بعد تلسکوپ درست کرد. اولین تلسکوپ انکساری رو، لنزی رو این درست کرد که باهاش هم شروع کرد به رصد کردن و این کشفیات راجع به مشتری رو انجام داد. یه کار دیگه که کرده بود این بود که چون کاتولیک بود، توی کاتدرال یه دفعه تو کلیسای جامعهشون داشته، نمیدونم چی بوده، جریان هوا بوده چی بوده، این شندلیر و این یارو چیز شمع و اینا رو نگه می‌داره. لوس میگیم، چی میگیم ما تو فارسی میگیم؟ لوس میگیم.
لوس میگیم بله.
اون دیده که زنجیرهای بزرگ داشته تو کلیسا، میدونی که شندلیرها خیلی بزرگه، با زنجیر وصل به سقف، خیلی چیز مثلا حیرت آور بزرگه. مثل چیز خونگی نیست، کوچولو، خیلی سنگین و طول کابلش خیلی بود زیاده. متوجه شد که این باد که به این میخوره این شروع میکنه جلو عقب میشه، بعد با ضربان نبضش، اولین ساعت انسان ضربان قلبش بوده. وقتی که آروم باشین، البته وقتی هیجانی بشین نه،
درست.
وقتی چیز بکنین ضربان قلب نسبتاً ثابته. اندازه‌گیری کردید که این نوسانات این همیشه یه فاصله زمانی رو داره، که این باعث شد پندول رو کش کن، پندولم رو کش کرد، اصل پندولم. پاندول که ما میگیم، پاندول یه اثر فیزیکی خیلی ویژه است. چرا؟ به خاطر اینکه در زاویه‌های کوچیک معادلاتش رو که حل کنین، زیر 5 درجه که بشه به زاویه کار نداره دیگه. یعنی پاندولتون چه 2 درجه منحرف بشه چه 5 درجه، پریود حرکتیش یکیه. این خیلی حرف عجیبیه، یعنی نشون میده اصلا به دقت این چیز اندازه زاویه بستگی نداره، به یه خاصیت فیزیکی ربط داره. چیه؟ جاذبه، جاذبه زمین. اون پریودش عوض میشه، شما از مثلا از قطب بریم به استوا، پاندولتون همون طول پاندول یه پریود دیگه داره، مثلا که جاذبه عوض شده. یا بغل اورست باشین یا بغل صحرا باشین یا یه جای دیگه باشین، جاذبه یه ذره اینور اونور میشه، مقدار پریودش به هم میخوره. ولی برای اون محله به خصوص پریودش ثابته، کاری نداره دامنه نوسانش چقدر باشه. اگه از 5 درجه تجاوز نکنین پریودش ثابته. یه معادل دیفرانسیل ساده است، حل بکنیم میبینیم که این درسته. بعد این پاندول چی شد؟ شد مرکز مرجع زمانی. دیگه تمام این ساعت‌های پدر بزرگ بهش میگن گراندپا کلاک. یه چیز عجیب غریبه، 2 متر قدشه، نمیدونم دیدین، خیلی خونه‌های آنچنانی معمولا برای تزیین یه دونه از اینا میذارن که بگن ما مثلا وضعمون خوبه. یه به دردی هم نمیخوره از نظر کیفیت دقت و اینا نیست، فقط برای دکوراسیونه.
درست.
یک پاندولی داره که طول پاندولش فکر کنم 1.5 متر اینا باید باشه. واه. دیدین که حتما تو بعضی جاها موزه ها معمولا دارن، ولی بعضی خونه های آنچنانی هم ویلا ها و این منشن ها بعضیشون دارن، اونا که به چیزای کلاسیک علاقه دارن. خلاصه این سیستم پاندولی خیلی متداول شد. دقتش هم بسیار بالاست، یعنی اگر شما دقیقا تنظیمش بکنین، من الان مورد خودم من یه مدل پاندولی دارم که آتنتیک پاندولیه، منتها چیز فنری نیست، با باتری شارژ میشه.
درسته.
کورس نه، کورس منظورم نیست، با الکترومگنتیک پاندولو نوسان میده، ولی نوسانات کلاکش اون چیز مرجع زمانیش همون پاندول ساعته. برای همین مثل کوارتز دقت نداره، ولی من اینقدر بالا پایینش کردم، اون پاندول رو جابجا کردم، طولش رو کم و زیاد بکنین پریودش عوض میشه، اینقدر بالا پایینش کردم که دقیقا رو مارک مثلا معادل نسبی مثل تقریبا مثل کوارتزه، البته به اون دقت نیست به خاطر که دما نوسان داره. ولی منظور پاندولی خیلی دقت میتونه داشته باشه. تمام کارهای منجما که قدیم میکردن، کارهای استرونومی، بر اساس پاندول بوده قبلا. چرا؟ برای خیلی دقت داره. منتها یه مشکل اساسی داره، شما نمیتونین برای مرین، برای مثلا مساحی، مثلا برین دریا نوردی بکنین، برین مثلا مناطق جدید کشف کنین، همچی چیزی به درد نمیخور. پاندول مثلا تو آبی که تکون میده کشتی رو بیمعنیه. برای همین بود که خیلی همونجا متوجه شدن ما این نمیتونیم از این استفاده کنیم برای کارهایی که نیاز به موبیلیتی و حرکتی داره. مثلا رو اسب پاندول نمیتونی راه ببری با خودت، یا تو کشتی پاندول بیمعنیه. اینه که خیلی ها از صنعتگرا به این فکر افتادن که بیان اون تکنیک، اون چیزی که گفتم، اون فلای ویل که گفتم، اونو بیان تصحیح کنن که بشه قابل استفاده بشه برای ساعت. اشکالش همونجور که قبلا گفتم فنرشه. فنرشو نمیدونن بعد چیکار کنن که این فنر برگشت بکنه، تا اینکه به زمان کی رسید؟ هوگنز و یه آقای دیگه تو هلند فکر کنم. اینا فیزیکدانایی هستن که نظریه چیزو درست کردن، فیزیک موجی نور، که نور امواجه. یادتون هست بحث آزمایش یانگ خیلی وقت پیش صحبت کردیم که نور که از دو شکافی که رد میشه تداخل میکنه رو دیوار.
درست.
به جای که دو نقطه روشن بشه، روشن خاموش، روشن خاموش میشه، به جای که دو نقطه ساده به وجود بیاد. این آقای هویگنس اینو کشف کرد. یکی از کارهای دیگه که علاقه داشت همین بحث ساعت و فنر بود. فنر مارپیچی اختراع ایشونه. فنر توی ساعت به نوع فنر عادی نیست. فنر عادی یه هلیکاله، یعنی یه مارپیچ مثل سیلندری، مثل استوانه شکله، میاد بالا. فنری که تو ساعت به کار میره فنر تخته. فنر مارپیچی مثل سپایرال، یعنی حلزونی، نمیدونم فارسی چی ترجمهش بکنیم، تو یه صفحه است، هی بزرگتر میشه شعاعش، هی فکر کنین یه سیمی رو بگیرین بپیچونین دور خودش، هی شعاعش رو زیاد کنین، اینو بهش میگن حالت مارپیچی، که با اون مارپیچی به صورت هیلیکال فرق کن، اون توی بلند میشه، میاد بالا، مثل پیچ حدید، اون ترد روی پیچ، دیدی؟ این پیچ میره بالاتر. خب اینا چه کار کرد؟ این فلزی رو که اینا به کار بردن باعث شد که همین فنری که میگم به کار بردن، فنر اسپایرال، باعث شد که این دقت خیلی بهتر بده به حرکت این فلای ویل، همین رقاصک. اون تا مشکلش این بود که فلزاتی که به کار بردن اون زمان آهن و چیزای آهن و فولاد و این حرفا بوده اون زمان، که فولادش البته به خاطر این بود که با کربن که قاطی میشه فولاد میشه اتوماتیک، خب که برای شمشیر و اینا هم به کار میبردن، این فایده نداشت به خاطر اینکه کیفیت آهنش کنترل نداشت، خب آهن متالورژی تو اون زمان پیشرفت نکرده بود. چه اتفاقی بود تا که این یک انقلابی به وجود آورد؟ این صنعت شیشه‌گری آلمان بود، و خیلی عجیبه که این چه ربطی به هم داره. تو صنعت شیشه‌گری شما کوره‌هایی نیاز داری که بتونی شیشه رو داغ کنه که ملایم بشه بتونی باش کار کنی. شیشه می‌دونی ذوب نمیشه هیچ وقت، شیشه نرم میشه، شیشه همیشه ذوبه، همیشه مایه، منتها وقتی حرارتش میدی نرم میشه، سرخی میشه نرم میشه، میشه شکلش داد. شیشه‌گری، صنعت شیشه‌گری در واقع. بعد اونهایی که توی مسئله کار میکردن به این نتیجه رسیدن که از اون نوع کوره برای تخلیص یا مثلا ساخت فولاد کیفیت بهتر میشه استفاده کرد. اومدن اینو که درست کردن دیدن خیلی خاصیت ارتجایش بهتره. بلافاصله اون رو چیکار کردن؟ یه مدل اون ماده رو، ماده فولاد اصلاح شده رو توی فنر به کار بردن. تو فنر که با کار بودن دقت اصلا زمین و آسمون تغییر کرد. یه چیزی که شد اصلا که معجزه تکنولوژی بود میتونین بگین که در قرن 17 و 18 شما ساعتی میتونین بذاری جیبت، ساعت های جیبی، ساعت پاکتی ها، نه دیدین؟ پاکت واچ، مثل این چیزای مال کاندکتور های قطار دیدین از تو جیبشون یه چیز هم زنجیر هم داره، خیلی قشنگ هم هست. یه چیز قبلا خیلی ساعت ها تو قرن 19 اینطوری بوده یه به دستش ساعت نمیبسته، یادونه که
درست
این فیلم ها دیدین حتما، تو جیب پاکت این چیز زیر کتشون یه جیب مخصوص داشته برای ساعت پاکتی، همین ساعت جیبی،
همین شلوار جینا اون جیب کوچیکه برای ساعت بوده اصلا
مثلا. آره. این ولی توی مدل اروپایی وستتون اون چیزی که زیر کتتون میپوشین این پاکت رو داره، اونجا معمولا میبندن، بعد زنجیرش هم وصل میشه به همین دگمتون فکر میکنم. مثل این چیزی که به کراواتتون میزنین تقریبا از یه لحاظی، مثل یه زنجیر داره. خلاصه بگذاریم، حالا اون چیزای فشنه دیگه، ولی ساعته خلاصه تو جیبتون میرفت. خب مثل ساعت پاندولی که باید دو متر قدشه بذارید جلو خونت مثلا، اونجوری نه، این به قدر کوچیک شد تکنولوژی که معادل، آقای بورک اینو خیلی جالب میگه، آدم بسیار فوق‌العاده است، مجموعه علمی داشت قدیم دهه 70 80، میگفت اگر تکنولوژیکی بهش نگاه کنین مثل اینی که الان تو قرن 20 شما یه دونه سفینه فضایی شخصی داشته باشین، تو پارکینگتون سفینه‌تون رو پارک کردین برین مثلا به کره ماه و بیان برگردین، اینقدر تکنولوژی عوض میشه. یعنی نرم مفهوم شد بلی. شما تو قرن 17 هستین که با اسب و گاری و اینا میرین ور ور، من به شما ساعت جیبی بدادم، یعنی ساختن کسانی بودن اونجا زمان، اون زمان همچی تکنولوژی به وجود آوردن. این مثل مونه که در قرن 20 شما سفینه شخصی داشته باشی، اینقدر پیشرفت تکنولوژیکیه نسبت اون چیز زمینه. خب منظورم اینه، میخوام بگم یعنی معجزه بود که شما میتونین با دقت بسیار بالا که اصلا به هیچ کار نداره، میذارین جیبتون، نه پاندول داره نه چی، ساعتو خیلی قشنگ نشونتون میده و همه چی عالی. این شد که این واقعا یه تحولی شد که ساعتهای مکانیکی به وجود آوردن از دقت عمل که اندازه‌گیری ها دقیق شد، با مدل مارین کرونومتر، کرونومیره، شما میتونین چیکار کنین، میتونین به اون کشتیتون مسافرت که میکنین لانجیتودتون رو، نصف و نهارتون رو از طریق زمان بسنجین، چون ساعت خیلی دقیقی حالا میتونین بگین کجایین. این غیرت آوره، یعنی فاصله ها رو من میتونم بسنجم اینجوری. این شد که انگلیس ها مثلا یا فرانسوی ها اینا اکثر این چیزای این مستعمره هاشون تو این قرن خیلی رشد کرد، قرن 18 پخش شدن. چرا؟ تو میتونست اندازه بگیرن کجان. قبلا شما شیری و خطی بود، بعد با چیز با دستگاه ساکستن دیدین چیه، یه چیز مستلسیه به یه نقطه نگاه میکنین به آسمون، بعد نگاه کنین به ستاره ها، اندازه رو میگیرین، اندازه وضعیت ظاهری رو با محل قبلی تو مقایسه میکنین، با روز و فصلی که هستین مقایسه میکنین، میگین آها این صور فلکی مثلا دب اکبر، دب اصغر، از این حرفا یادتونه؟
بله بله.
اونا از رو اون یا پولاریس رو نگاه میکنین، میگین آها پولاریس نقطه قطب شمال اینجاست، من تو این زاویه‌ام، پس من اینقدر تکون خوردم. اینجوری مثلا با روش‌های محاسبات اینجوری کار میکردن. منتها اشکالش اینه که تو دریا یه دفعه هوا ابری بشه شما هیچ چیزی نمیدونین دیگه. اینه که ساعت خیلی مهمه، ساعت برای اندازه‌گیری بسیار چیز مهمیه. سرعتتون رو با یه سنگ اندازه می گرفتن. یه سری سنگا رو می ذاختن تو آب با تنابش، هر چقدر سنگ می اومده بیرون، این مایل که میگیم اینو اینجوری اندازه میگرفتن. نات بهش میگن نات، اصلا نات یعنی گره، درست؟ سرعتش دقیقا اون مثل مایل نیست، نات که مایل یه چیز دیگه است، یه مقیاس دیگه، ولی میخوام بگم سرعت رو داشتن. حالا جزئیات دیتیلاش الان عدداش یادم نیست، باید خودتون رو اینترنت نگاه کنین چیه، ولی این هرچی تندتر برین تعداد گره هایی که میاد بیرون از آب میشمرین، میگه آها من سرعت کشتیم اینقدره. بعد زمانم که دارین با این ساعت چیزی که توی جعبتون گذاشتین، ساعت کوکی که رقاصکیه، این میتونین اندازه بگیرین کجایین. این خیلی اصلا یک انقلاب بود از نظر مساحی و هنر مساحی و اندازه‌گیری و به اصطلاح جغرافیا. جغرافیا تعریف شد اونجا به طور دقیق. نقشه های اون زمان رو بری نگاه کنین با نقشه های ماهواره امروزی خیلی فرق نمیکنه. به خاطر چی؟ برای اینکه این تکنولوژی به وجود اومد. خب من فکر کنم برای شروع همجا یه مقداری بریک بدم. میخواین یکی از این آهنگایی که فرستادم پخش کنین؟ ضمناً هر کدوم دوست داشتین پخش کنین، ولی اون چیز اسکورپیونز رو من خیلی دوست دارم که اونو حتما پخش کنیم.
حسن بس همونو اول میشنویم.
باشه، بسیار خوب.
در خدمت
نشون. سکورپیون گروه آلمانی بسیار فوق‌العاده است. این اثرش یه اثر خیلی کلاسیکه و بسیار من عزیز برام، یه چیز سابقه رومانتیک داره برام. Still loving you. اتفاقا عجیب بهتون میگم، من قدیم یه سفر چیز داشتم به دمشق دهه 80. اینو دانشگاه تو دمسکس رفتم دیدم یکی رو دیوار نوشته، رو شیشه نوشته بود همینو. فهمیدم یعنی میخوام بگم تو میگم این دمشق یه چیز دیگه بود واقعا. این الان به خاک یکسان شده، البته دمشق به خاک یکسان نشده ولی بیشتر سوریه رو نابود کردن. اصلا یه کشور بسیار چیز بود، مثل شبه اروپایی بود، اصلا مثل ایران نبود قدیم. خب ایرانی ها میرفتن اونجا برای تفریح، فکر کن ببین یعنی بعضمون چی بود که میرفتیم سوریه برای تفریح و کاملا مثل اروپایی ها بودن. من کاملا خاطرم ما رفتیم اونجا بزنیم همجوری چشم وا بود، چرا اینجوریه اینجا، چرا ما کجا زندگی میکنیم، اینا چجور زندگی میکنم. بعد بخت و این برنامه سرشون پیاده شد که میبینیم. بگذاریم این کار کلاسیک آقای گروه سکورپیونز بود. گروه آلمانی هستن، انگلیس زبونش اگر دقت کنیم این یه لهجه خاص داره برای که آلمانیه. خب کجا بودیم؟ این کارای رومانتیک انداخت.
بله ما دیگه حالا وارد جزئیاتتون نمیشیم ولی به هر حال
نه بالاخره
میشه حد زد،
گفتم یعنی اشاره بشه. خب کجا بودیم؟ تو قرن 18 بودیم. پس بنابراین ساعت فنری که رقاصک داره، اون چیزی که الان هم معموله، یعنی ساعت کوکی و اتوماتیک، اینا همشون این سیستم، همون سیستم، یک سیستم بالانس ویل دارن، همون رقاصک و تنظیم کننده زمانشون همونه. در واقع قلب ساعت مکانیکی همونه، بقیه چرخنده است که تبدیل کنه به دقیقه و ساعت و اینا. اون دیگه اونا چیزای جزئیات بعدیشه. اصل مسئله همون تیکه قلب ساعت، همون قسمتیه که نوسان سازه. اون نوساناتش دقیق باشه، ساعتتون دقیقه، نوساناتش دقیق نباشه به درد نمیخوره. حالا مشکلات بعدی که در نظر بگیرین چی هست؟ مشکلی که اکثرا در قرن 19 یا 18 میدونستن، مشکل چیز جاذبه است. برای اینکه شما یه چیز مکانیکی دارین، فنر و فلان این حرفا، این تو جهت که دستتون بگیرین جاذبه زمین روش تأثیر متفاوتی میذاره. این کسی نمیدونه چیکار کنه با این مسئله. زمان مورد حرکت چیز حرارت تو فهمیده بودن چیکار کنن. حرارت ببینین کم و زیاد که میشه، اگر ساعت رو ببندین به دستتون، شما بستین به یک منبع حرارتی تعادل دارین، چون مگه تب بکنین یه دفعه دماتون میره بالا، ولی دمای بدنتون خیلی ثابته. اینی که بپوشین ساعتتون رو یا به دستتون بندین یا جیبتون بذارین، به خاطر اون بافری که ایجاد میکنین با حرارت بدنتون، تعادل حرارتی ایجاد میکنین، خیلی دقت بالا میره. ولی اگر از دستتون در بیارین یا نوسان حرارتی داشته باشه، به خاطر اینکه ضریب ارتجاعی و الاستیک اون یانگ ماجولس فنر عوض میشه، میدونین هر چی سرد میشه خشکتر میشن همه چی. حرارتش که میدین شل میشه، نرم میشه هر چیزی.
درست.
این ضریب الاستیسیته که تغییر میکنه، پریود اون رقاصک عوض میشه. در اینجا خیلی چیز مزخرفی میشه، برای اینکه هوا دما بالا پایین بشه، این دقتش به هم میخورد. اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک بایمتال به کار بودن. چیکار میکنن؟ براس یا همون برونز ما میگیم، براس چی میشه؟
همون میشه دی فکر کنم.
همون میشه.
برنج میشه فکر کنم.
برنج، بله بله، برنج، برنج. نه برونز، برونز یکم عیونی تره، توش نقره داره فکر میکنم.
بله.
خلاصه اونو با فولاد که قاطی بکنین، دو تا رو بغل هم بذارین، میشه بای متال یا دو فلز دوتایی. تو تمام ترموستاتای خونه ها قدیما اینطوری بود، یا اوتوتون یا چیزایی که الکتریکی ترمو کنترل داره حرارتش، وقتی حرارت بای متال میدین خم میشه. اگه باشه یه دونه ریلی درست کنین، ریلی وصله، وقتی داغ میشه این ریلی خم میشه، مدار قطع میشه، خنک میشه، باز دوباره صفر میشه، میاد پایین، باز دوباره مدار وصل میشه. این حالت ترموستات ایجاد میکنه که تو ترموستات خونتون معمولا اینطوریه، اگر الکترونیکی نباشه، اگر قدیمی باشه از این سیستم ترمپای متال استفاده شده. اینو توی رقاصک که به کار ببرین خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که من میتونم یه جوری طراحی کنم که وقتی دما بالا میره فنر شل میشه، درست؟ مگر کاری بکنم که دیسکم کوچیک بشه، مومنت اینرسیاش کم میشه، بهش میگم مومنت اوف اینرشیا، به صورت حرکت دورانی، مومان اینرسی ما میگفتیم تو فارسی، من فکر کنم بهش ترجمه کردن فرانسوی، میگن میگه مومان اینرسی یا مومنت اوف اینرشیا، یه چیزی که دوران کنه. ببین چیز تجربهش اینجوریه، شما دو تا دمبل دستت بگیر رو صندلی، چیز بگیر از اینکه محور هرز داره، بگی بچرخ، پاتو از رو زمین وردار بگی بچرخ رو صندلی، بعد دستتو که جمع کنی تندتر میچرخی، دقیق کردین؟
بله.
باید اینکه اندازکت زاویهی باید ثابت بمونه، وقتی دستتون رو باز بکنی کن میشین. تو دایو اینه که پرش میکنن از رو دایو، اگر بکنی اول که میخوان دور بزنن، من تمرین میکنم زمانی تو امجدیه، وقتی میخواین پشتک بزنین باید بدنتون جمع بکنین.
هنوزم پشتک میزدی دکتر یا نه؟
من آره، من یعنی چند تا تکنیک میزدم، البته در حد قهرمانی من کار نمیکنم.
باید دید، یعنی من یکی از آرزوام از بچگی بوده که یه بار با شما برم استخ این پشتک های شما رو ببینم.
از بچگی تو نه، من یه مدل رو توی چیز میزدم، خیلی ترسناک بود.
آره،
لانس میزدم رو لبه دایو،
آها،
بعد خلاص میکردم. خلاص که بکنیم مثل دقیقا مثل یه سوزن میرین توی آب.
واو.
آره، بالانس
اون قدرت زیادی هم میخواد که آدم بخواد، هم تعادل هم قدرت میخواد.
خب خیلی با نمیسته اونجا بالانس که میزنین، فقط بدن تو صاف که شد منحرفش میکنین که با سر بریم پایین.
واو.
خیلی. آره، یه حرکت دیگه هم هست که خیلی علاقه داشتم، اون تو خطرناکه، اون حرکت گینر میگن. پشت به آب وامیستین، جهش که میکنین با حرکت دستتون، حرکت دورانی ایجاد میکنین، سرتون نزدیک به دایو میرسه، بعد چرخ میزنین. خیلی ها اینطوری مردن برای اینکه چرخ که میزنین بعد فاصله بگیرین از دایو، سرتون پیشونیتون میخوره به لبه دایو.
درسته.
قهرمان روسی همینجوری مرد تو المپیک مسکو، اگر یادتون
باشه. شما این کارو میکردین؟
من با دایو فنری این کارو میکردم، نه با دایو بتونی. دایو بتونی الاستیک نیست و خودتون انقدر فشار بیارین که دور بشین از لبه دایو. تو دایو فنری، تخت دایو، وقتی ضربه میزنین پرتتون میکنه دور، فاصله میفته بینتون.
درست.
اینه که زیاد خطری نداشت، ولی چند تا تکنیک به قلزه میزدم. البته اینا که میگم اینا حرفه‌ای هن، اینا دو بار سه بار پیچ میزنن، هم پیچ مستقیم هم پیچ تویست از پهلو، اصلا این چی عجب غریبیه. ولی خلاصه چی بود که راجع به دایو صحبت کردیم؟
گفتین که مثل دایو زدن ما این توی ساعت حرکت دورانی میذارن، یه همچین چیزی داشتید میگفتید. انقدر من محو حرکات ورزشی شما
شد. این قرصه فنره. چیز رو میخواستم بگم، این انگولر مومنتوم
رو داشتم.
تو دایو همین کار رو میکنین که سرعتون زیاد بشه، بچرخین با سرعت که میخواین چرخش زیاد داشته باشین. به محض که چرخشتون تموم شد، زاویه سرتون درست شد با سمت آب، بدنتون رو باز میکنین. این کار رو که میکنین دیگه نمیچرخین. این چیز کلیدیه شیرجه است. شیرجه باید بدونید در چه زمانی بدنتون رو باز کنین. این تکنیک دقیقا همون تکنیک بایمتال تو رقاصک. اومدن چجوری طراحیش کردن که موقعی که گرم میشه فنر شل میشه، ولی دیسک کوچیک میشه عمدن به خاطر بایمتال بودنش. شکلش مثل اس بوده، شکل حرف اس، کاراکتر اس تو انگلیسی.
درست.
وقتی خم میشه به سمت جمع میشه، وقتی گرم میشه باز، مثلا اگر گرم بشه میچرخه به داخل که کوچک میشه، وقتی سرد میشه بزرگ میشه، برعکس فنره. در اینجا فنره که شل میشه، مومنتوم انرسی، مومان انرسی کم میشه، در اینجا پریودش ثابت میمونه. میخوام اینو بگم.
درست.
سعی کردن یه جوری بکنن که جبران کنه مسئله حرارتی رو، که تونستن. منتها دقتش اولا پیچیدگی داشت، چون بایمتال نمیشه راحت ساخت، خواسته یکم پیچیده است. بگذاریم فست فوروارد کنم، این به خالص بای متال به نتیجه ترمو چیزش نرسید تا و اون مسئله جاذبه رو هم نمیتونست حل کنه، فقط مسئله حرارتی رو حل میکرد. مسئله جاذبه اینه که جهت ساعت در کدوم زاویه قرار بگیره. اگر عمودی تو جیبتون بذارین خب اوکیه، ولی بذارین رو میز افقی بشه این فنر شکلش به هم میخوره، اون فشار طبیعی رو دریافت نمیکنه. یا اینکه تو جیبتون هست اون نوک قسمت کراونش به سمت بالاست، معمولا قسمت که میپیچین کوکش میکنین،
درست.
این باعث میشه فنره در جهت پایینش کش بیاد، آویزون بشه، برای اینکه جاذبه به سمت پایینه. اینه که یک عدم تقارن ایجاد میکنه تو اون عکس العمل فنر، تا اینکه یک نابغه به نام ابراهام لویی بوغه، یه فرانسوی مال منطقه مرز فرانسه، الان میشه تو سوئیس میفته، ولی اون زمان نشاتل اگر بشناسین تو منطقه چیزه، همون منطقه مال مرز سوئیس و فرانسه است.
درسته.
اون موقع زمان پروست بوده، امپراتور پروست زمان این آقا. تو 1790 و خورده 95 فکر میکنم یه ایده بسیار حیرت آور به ذهنش رسید که از نظر تکنیکی اصلا یک شاهکار حساب میشه، هنوزم به کار میره. به ضمنم بهتون بگم تو ساعت‌های لاکشری امروزی هم هست این سیستم. اسمشو گذاشت چی؟ توقیان یا گردباد.
به طرز ما بهش میگیم توقیان،
بهش این فارسی
میگن توقیان دیگه، توقیان اینا میگن
توقیان.
بله توقیان.
نه این میشه گردباد.
آره
این که من میگم
حالا من خودم همینجوری ربطش دادم، چون از بچگی آرزو داشتم که چیزها رو به هم ربط بدم. شما گفتی توقیون، من گفتم همون توقیان خودمونه.
ره نه ببین تلفظی که میگم فرانسوی، شما میگم نوشتنی میشه توربیلون.
توربیلون
توربیلون می نویسن، ولی توقیون تلفظ فرانسه شه. بگذاریم این چی بود. این آقا اومد چیکار کرد؟ اون مکانیزم رو توی فریم گذاشت.
بله.
کل این رقاصک مقاصک گذاشت توی فریم دیگه، اون فریم رو شروع کرد چرخوندن. ببین تصورش کن چقدر پیچیده میشه، شما خود رقاصک و اسکیپمنت و همه اینا رو بذارید توی فریم دیگه، اون فریم رو شروع کن بچرخون یواش، مثلا هر مثلا چند دقیقه بار یه دور میزنه. این چه خاصیت داره؟ وقتی شما ساعت رو جیبتون بذارین، محوری که به سمت پایینه میچرخه، در نتیجه فنره همه زاویه‌هاش تو جهت زمین میفته، در نتیجه کنسل اوت میکنه به قول معروف، ارورش پخش میشه. اگه قرار اینجاش مثلا تحت فشار باشه، اونجا طرف دیگه‌اش هم تحت فشار قرار میگیره، در نتیجه جبران میکنه خطا رو. مفهومه چی میگم؟
بله بله.
چون یه جهتی نیست. عین من یه مثال خنده‌دار به زنم میگفتم راجع به این تکنیک، گفتم مثل اینه که میخواین مثلا ماهی سرخ کنین یا مرغ سرخ کنین، همیشه یه طرفش رو سرخ نمی‌کنین، فلیپش میکنین. درسته؟
درسته.
چون میخواین حرارت به اون جاش هم برسه، به طرف پشتش هم برسه. اینه که شما میچرخونینش. یا این روسری دیدین سرخ میکنه مرغو، این چیزش محورش همش میچرخونه خیلی آروم. برای اینکه یه نواخ همه جاش حرارت ببینه. دقیقا همون خاصیت توی تقویان هست. یعنی چی؟ رقاصک توی یک زاویه به خصوص نگه داشته نمیشه، با این مکانیزم حرکت میکنه، میچرخی آروم، مثلا یک دو بار در ساعت، مثلا چند بار در ساعت میگیره میچرخونه اینو. این باعث میشه که ایون بشه، یعنی خطایی که ناشی از جاذبه بود خونسا میشه خلاصش. البته این تکنیک میگم یک چیز بی‌نظیره از نظر مکانیزم. فقط من ویدیوشو براتون میذارم، وقتی نگاش میکنم همینجوری مسخره، اصلا من بوه زده میشین که این چجوری اینو درست کرده توی ساعت کوچولو. چون یه چیز بزرگ نیست، یه چیز ریزه، با ذره بین باید نگاه کنی اینا رو که میگم با چه دقت اینا رو ساخته. اصلا این نظیره در کی؟ قرن 19، اوایل قرن 19، 1801 اختراعشو ثبت کرد.
فکر کنم همون موقع بود که ما تو ایران آفتابه رو کشف کردیم
مثلا. اصلا ما راجب 200 سال پیش داریم صحبت میکنیم، میتونی باور کنی 220 سال پیش این آقا همچین مکانیزم رو اختراع کرده. بوگه بعد قیافش رو که ببینیم، پورتراش هست رو اینترنت، این اصلا جمجمهش بیگ جاین هد، کلش پیشونیش یه چیزه واقعا مشخصه یادم طبیعی نبوده، برای اینکه همچین فکری چجوری مکانیزم رو بتونی طراحی کنی. بعد کنترل دستش چقدر باید مهارت داشته باشه که اینو بسازه، فقط مثلا ایده نیست. ببینید این ساعت سازا نه که فقط ایده رو دارن، دستشون هم مثل جراح دقیقه.
بله.
خیلی هم
خیلی
شاید
سخته.
دقیقتر جراح معمولی، مثل جراح چشمن تقریبا. بله. از سر دقت کار. خلاصه این آقای بقوع کمپانی خودش هم درست کرده، ضمناً هنوز هم هست. الان یکی از ساعت‌های لاکشری سوئیس بوگه است. بوگه البته قیمتاش در مقیاس نیست، تو برکت ما نیستش. ساعت‌های بین 500 هزار دلار به بالا. قیمت‌ها اینجوری دارن. ساعت‌های این ساعت‌هایی که من منظورمه. بعد برسو می‌سونم حالا این داستان‌ها اومد بالا همینجور تو قرن 20 تغییر آنچنانی نکرد. یعنی ساعت‌های مکانیکی فقط ساعت اتوماتیک یه چیز که اومد یه چیز وزن اضافه داره مثل پاندولی. تو ساعتتون وزن خارج از مرکزه، وقت دستتون تکون میدین فنر رو کوک میکنه. معمولا هم یونی دایرکشنال، یعنی در یه جهت کوک میکنه نه در دو جهت. ساعت‌ها یکم کلاس بالاتر با دایرکشنالن، ولی معمولا یونی دایرکشنالن. یعنی ساعتتون پشت اگر اتوماتیک داشته باشین نگاه کنین میبینین جقجقش در یه جهت فقط کار میکنه، در اون جهت دیگه کار نمیکنه. این تنها تغییر اساسی بود که تا اوایل دهه 20، البته نه قبلش بذار اینو اول بگم، کوارتز رو کی کشف کرد؟ حدس میزنی کی کشف کرد کوارتز رو؟
نمیدونم.
خانواده کوری، آقای پیر کوری جامعه. که ما همه میشناسیمش برای رادیو اکتیو با خانومش مالیا اندروفسکا کوری. ایشون کوارتز رو کشف کرد. کوارتز نه که خود کوارتز رو کشف کنه، پیزو الکتریسیتش رو کشف کرد. فهمید که اگر برق بهش بدین تکون میخوره، اگر تکونش بدین برق تولید میکنه. اینو فهمید. اینو نمیدونستن. کوارتز رو میدونستن، کوارتز سیلیکون اکسایده. شما تو بغل ساحل که رابین همش کوارتزه، هر جور نگاه کنین شیشه است، سیلیکون اکساید رو زمین. شنی که میبینین نصف بیشترش کوارتزه. کوارتز چیز عجیبی نیست، مثلا این خاصیت الکتریکیش کسی نمیدونست که شما بعضی مولکول ها بسیار قطبی هن. من وقتی فشارشون میدم چی میشن؟ پولاریزه میشن.
درست.
پولاریزه که میشن، اگر خیلی سریع این کار رو بکنی میتونی پالسای خیلی ولتاژ بالا ایجاد کنی. این فندک های امروزی اکثرشون پیزو توشون هست. تو ایران بهش میگن ساعت چیز فندک اتمی، یادمه خیام که یه چیز اتمیه که مثلا برق ولتاژ بالا تولید میکنه. یه چیز کریستال کوارتزه، البته اون کوارتز نیست، برای اینکه کوارتز نمیصرفه برای فندک، معمولا پیزیتی به کار میبرن، صنعتی درستش میکنن. وقتی ضربه بهش میزنین، وقتی کلید چیز فندک رو فشار میدین، یه فنر ماشه‌ای داره در میره، یه سنگ چیز یه تیکه فلز البته ضربه میزنه به پیزو توش. این ضربه که میزنه اینقدر در فاصله زمانی کوتاه این ضربه رو میزنه، حدود میلی ثانیه، یک شوک الکتریکی خیلی شدید تولید میشه. من اندازه گرفتم یه چیز نزدیک حدود 20 کیلو ولته، اندازه که گرفتم. جریانش خیلی خفیفه، وقتی به خودتون بزنین برقش یک مثلا قلقلکتون میده، برقش چیزی نیست مثلا شوک بهتون بده، خیلی انرژیش کمه. ولی کافیه برای اینکه بوتئین یا چیزو گاز رو احتراق ایجاد کنه. انرژی کافی داره برای اون کار.
درست.
این پیزو به وسیله ایشون کشف شد. استفادهش برای زمان سنجی اتفاق نیفتاد تا دهه 20 قرن 20 حدود 27 این حدود تو AT&T بل لب، آزمایشگاه معروف بل لب. اینا به این نتیجه رسیدن که میشه اینو من توی مدار قرار بدم، اگر بهش برق بدم این ارتعاشاتش رزونانس آکوستیکی داره با برق، درجه من میتونم از چیز مکانیکیش استفاده کنم، رو مدارم تاثیر فیدبک بذاره، رو فرکانس قفل بشه. این شد که ساعت کوارتز اختراع شد. خلاصش ساعت کوارتز اختراع شد، منتها سایز چقدر بانزی کمد اینقدر بزرگ بوده، هیچی نبوده که مثلا. بعدم اون زمان چون میدونستن کوارتز الاستیسیتش عوض میشه با حرارت، اومدن چیکار کردن؟ تو یک جعبه کنترل شده با دمای کنترل شده قرارش دادن. این شد که NIST مرکز استانداردهای امریکا از این سیستم برای مدت‌ها استفاده می‌کرد به عنوان مرجع زمانی. کورس اگر زمان کنترل چیزشو کنترل کنین دماشو خیلی دقیقه، دقتش میتونه برسه به یه ثانیه در سال حدودا. واو. اگر خیلی دقیق کنترلش کنین، محیط کنترل شده باشه خیلی دقیقه، البته به دقت ساعت اتمی اصلا نیست، ولی در مقیاس خودش با ساعت مکانیکی مقایسه کنین اصلا موسیکه، ساعت مکانیکی مثل جوک میمونه. این شد که بسیار توجهات عوض شد از ساعت مکانیکی به سمت ساعت الکتریکی و سایزش منطقی نبود، برای اینکه میگم بنزی کمود بود اولا. بعد چی شد؟ کمپانی سیکو اپسون، این دوتا یک کمپانی هستم، نه اینم بدونین پرینترهای اپسون که میبینین از کمپانی سیکو هستن، سیکو اپسون گروپ اسمشونه. تو دهه بعد جنگ دوم اینا خیلی علاقه من بودن، غیر از ساعتهای مکانیکی که داشتن که خیلی موفق بودن، نسبت به کیفیتش قیمتش بسیار پایین بود، خراب کرده بود برای سوئیسیا. منتها اینا هدفشون این بود که حتی یک اونورتر برن، چون میدونید دقت ساعت میکنی که خیلی جالب نیست، مثلا ممکنه یه دقیقه در هفته مثلا انحراف داشته باشه از این حرفا. یعنی چیزی نیست که بتونیم باش مطمئن باشیم، باید دائما تنظیمش کنیم یا دائما باید کوکش کنیم اگر اتوماتیک نباشه.
چقدر ما ایرانی‌ها وقت شناس هستیم
مثلا. آره اون که برای ایرانی‌ها منظورم نبود. ما برای تزیین و زیورالات حسابش میکنیم ساعت، ولی برای اون ساعت که معنی نداره برای ما. تو حداقل اونجا، اینجا که بیایم مجبوریم که قانون و به قول معروف زمان سنجی و پانکچوالیتی رو رعایت کنیم، ولی در ایران به قول شما اصلا زمان اصلا خیلی چیزی دقیقه اصلا مطرح نیست. اینو که مطمئنم شما یکی دعوت میکنی مهمونی مثلا میبینی یه نیم ساعت بعد میاد،
یه ساعت دو ساعت
مثلا خیلی میکنن دیگه، مثلا
اینا دیگه ساعتاشون با بیل مکانیکی کار میکرده دیگه.
اینجا اگر اون مثلا یه چند دقیقه دیتر برین شامشونو میخورن، میگن شما چون نایمدی ما اتفاقا شام زیاد ما خیلی هم خوردیم، خیلی خوش گذشت. میخواست سر زمان بیایی. بگذاریم این قضیه کوارتز. خلاصه اینا سیکو خیلی علاقه داشت که به یه نتیجه برسون اینو. سی اوش هم رئیسش هم به نام ناکامورا، اسمش ازیکا ناکامورا، هم چی اسمی داره، فامیلش ناکامورا است. خلاصش در اون دهه، دهه 50 پیشبینی کرده بود که ما باید خارج از این منطقه مکانیکی بریم و خیلی پول داد به گروه تحقیقش که اینو بتونن یه کاری بکنن، چالش کردشون، گفت یه کاری بکنین اینو ریزش کنین. خیلی خلاصه نزدیک فکر کنم یه دهه روش کار کردن. اولین مورد موفقیت آمیزشون یه چیزی بود بنزی جعبه، یه جعبه مثلا دو برابر جعبه کفشتون مثلا و کار میکرد. دقتش البته خیلی بالا نبود، دقتش یه ذره مثلا بهتر از ساعت مکانیکی بود، ولی کار میکرد. تکنیکی هم که به کار برده بودن خیلی اختراع خیلی زیبایی بود که واقعا حیرت آوره وقتی فکر کنین که چجوری یه چیزی به این سادگی چنین قابلیت جالبی داره. اومدن کریستال رو، کریستال کوارتز رو با چیز تراشش دادن در مقیاس میلیمتری ها، نه که خیلی بزرگ نیست، یه که چیز ریز 3 میلیمتر رو دادن اون وسطش دادن دیاپازون. دیدین چیه؟ تونینگ فورک. تونینگ فورک برای تنظیم فرکانس، مثلا پیانوتون رو بخواید تنظیم کنین تونینگ فورک رو میزنین، با یه چکش مخصوص داره یه صدای به خصوص میده، یه فرکانس به خصوص تراشش دادن که اون هارمونیک رو ایجاد کنه.
درست.
اگر با کوارتز این کارو بکنین مثل فورک درستش کنین، همین میگم مثل دیاپازون در مقیاس میلیمتری، برق بهش بدین، دو صفحه هم پلیتش میکنین چپ و راستش اینه خازن، برق که بهش بدین، اگر برق متناوب بهش بدین فقط رو اون فرکانس مکانیکیش ارتعاش میکنه نه چیز دیگه. رزونانس داره رو اون فرکانس. این فرکانس اگر مرجع فرکانسیتون باشه شما میتونید تبدیلش کنید به ثانیه. اینو کردن، این کارو سیکو اولین بار کرد در سال 69. اختراعشون رو گذاشتن به نمایش تو مرکز نمایشات سالیانه ساعت. اسمش بود استرون، اسم ساعتش، اولین ساعت کوارتز جهان به وجود اومد در سال 69. کیسش تمام طلا بوده، طلا 18 عیار. و قیمتش معادل 1200 خورده دلار بوده در دهه 60. یعنی من نگاه کردم معادل یه تویوتا کرولا قیمتش بوده
درست.
اون زمان، یعنی یه ماشین اتومبیل میتونستیم با این پول این ساعت بخریم. خب این ساعت دقتش دقیقا میگم بر اساس کوارتز طراحی شده بود، دقتش 100% بهتر از هر ساعت مکانیکی مشابه خودش بود در همون زمان. منتها به خاطر اینکه تکنولوژی اون زمان آی سی و اینا هنوز پیشرفت نکرده بود، خیلی اوایل انتگریشن و این ماس تکنولوژی اینا بود، مجبور شدن فرکانس رو بیارن پایین. ساعت استرون در 2 به توان 13 هرتز بوده. یعنی چی؟ 8192 هرتز. 8000 هرتز میدونی که 8 کیلوهرتز گوشت رو میشنوه این صدا رو، درست؟ 8 کیلوهرتز یه چیز فرکانس خیلی پایینه. من یعنی اینجوری بهتون میگم این ساعت رو اگر گوشت رو بگیریم بغلش، این صدای ویز این سوتی که میزنه رو میشنوین. جالبی؟
بله خیلی جالب. آره.
ساعت های امروزی چرا این کار رو نمی کنن؟ به خاطر اینکه در 32 کیلوهرتز تنظیم شدن، 2 به توان 15 هرتز میشه 32768 هرتز، 32.7 کیلوهرتز. اینو تبدیلش که بکنیم با روش تقسیم باینری، تقسیم دوگانه، 15 بار که تقسیمش کنیم میشه 1 ثانیه. این ساعت استرون رو باید 13 بار تقسیم کنیم به 2 میشه ثانیه. اینه که فرکانس رو بردیم بالا، اولا که در منطقه نباشه که شنوایی نباشه، در منطقه شنوایی سگ شاید باشه نه برای آدم. البته اون توی انکپسولت شده توی جعبه است، توی ظرف فلزی کوچیک. نمیدونم دیدین تالا آسیلیتور، دیدین کریستال، یه جعبه فلزی داره معمولا تو مداره الکترونیکی نگاه کن، یه چیز جعبه یا معمولا سیلندری یا مربع مکعب مستطیلیه،
فکر کنم دیده باشم.
آره، یه چیز فلزی نقره‌ای مانند، روش هم یه عدد نوشته، نوشته هرتز، نوشته مگاهرتز. معمولا اگه چیز کامپیوتر اینا دارین همش مگاهرتز و این حرفاست، ولی برای ساعت یه چیز ریز استوانه شکل مثل چیز سیلندری پشت ساعتتونه، دو تا پایه هم اومده بیرون ازش، اون دقیقا همون نوسان سازتونه، دقیقا هم 32768 هرتز. با لیزر الان کاتش میکنن که دقیقا بشه 32768. این قلب ساعتتون اونه، اونو که وردارین اصلا ساعتتون دیگه کار نمیکنه. ساعت کوارتز منظورمه. خب این ساعت کوارتز بود. حالا ساعت کوارتز، حالا چیز امروزی هم بهتون بگم، سیتیزن سال آینده یه ورژنی داره میده بیرون که میتونیم بگیم معجزه تکنولوژیه واقعا. 8.3 مگاهرتز، 2 به توان 23 هرتز. خب این چه خاصیت داره؟ خطایی که داره ادعا میکنن 1.3 ثانیه، 1.5 ثانیه در ساله. تصور کن چی میگم، ساعتت موچید بدون که چیز باشه، ساعت اتمی نیست ها. من ساعت اتمی دارم، ساعت اتمی رادیوه، چیز بیشتر نیست، به شبکه NIST وصل میشه با رادیو LW. سیگنال اصلی رادیو رو میگیره، دیماجولای میکنه، میشه ساعت اتمی. در واقع این توش ساعت اتمی نیست، به شبکه اتمی وصل میشه. تمام ساعت های استاندارد اتمی اینطوری هن اگر داشته باشین، معمولا یا دیواری هن یا جیبی هن یا چیز. حتی ساعت موچیش هم هست، هم کاسیو داره هم چیز داره، چیز قیمتی هم نداره، زیر 100 دلاره. دقتش تقریبا میتونیم بگیم مثلا کوک کردن و چی تنظیم کردن نداره دیگه، دقیقاً 1 ثانیه در میل چند میلیون ساله، با حتی که وصل میشه به شبکه استاندارد ها. دوستان میتونن اینو بگیرن، اگر رادیو SW داشته باشین رو فرکانس 10 مگاهرتز 31 متر و 15 مگاهرتز، اینا برادکست دارن. معمولا وقتی با رادیو عادی صدا رو بگیرین اینجور میکنه تک تک تک، دقیقا سر بیتای ثانیه‌ای ضربه میزنه رو رادیو. بعد به دقیقه که میرسه میگه به یه وویس میگه که ساعت رو اعلام میکنه، میگه مثلا 3 o'clock مثلا. یه ماجولیشن اضافه وویس هم روش هست که شما بتونین ببینین مثلا چه ساعتی بوده. GMT هم که خب میدونین مرجع اصلی زمانی به GMT برمیگرده. که رفرنس زمانی از گرینیچ حساب میشه که بخواید مثلا تو زمان رو تبدیل کنید از محل به محل و ببینید تو گرینیچ تایم چی هستین. تهران 3.5 مثبته، منطقه که من هستم 8 منفیه، منطقه شما فکر کنم 5 منفیه چون تورنتو هستی.
بله.
مثل ایست کوست امریکا، مثل نیویورک حساب میشین شما.
بله دقیقا.
نوا اسکوشیاتون یه ذره اونورتره، بنابراین من فکر کنم با شما هم یکم فرق میکنه، یعنی یه ساعت شما هم جلوتره. نوا اسکوشیا هوایی 4 ساعت جلوتر از ماست، یعنی میشه 12 منفی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. اینه که این چیز ساعت اتمی که میگم، خود اون تکنولوژی تو ساعتتون نیست، ساعتتون یه چیزی فقط یه رادیوه، اون سیگنال رو میگیره تبدیل میکنه به نوسان یک ثانیه‌ای، میشموره اون ثانیه‌ها رو. ولی این سیستمی که بهتون دارم میگم سیتیزن سال دیگه میاره تو بازار، بدونه که به جای وصل بشه دقتش یک ثانیه در ساله و اتمی هم نیست، کوارتزه. کوارتزمون تا 8 مگاهرتزیه به جای کوارتز معمولی. خب از کوارتز بگذاریم، کوارتز میدونی خیلی معموله، از ساعت زیر 5 دلار هم ساعت هست میتونید بخرید، دقتش هم عالیه، هیچ مشکل نداره. ولی منظور من در رابطه زیبایی و استتیک این نبود، کوارتز میدونی خراب کرد خیلی چیزا رو، برای اینکه ساعت بسیار دقیق ایجاد کرد با قیمت بسیار پایین، دموکراتیزایز کرد چیزو، دموکراتیزیشن زمانی بود به وسیله سیکو و بعدا به وسیله کمپانی‌های دیگه. سوئیسیا بسیار خراب شد کارشون، بیزنسشون خیلی خراب شد در دهه 70، به حدی که خیلی هاشون به چیز رسیدن، به اون نقطه رسیدن که فکر کنن که دیگه ولش کن دیگه، ساعت مکانیکی دیگه تموم شد، بریم کوارتز بسازیم دیگه ما، مثل ژاپنیا. یه آقای یه انگلیسیه که معروف به مهمترین ساعت‌ساز قرن 20 به نام رابرت دانیلز. این آقا خیلی شاکی بود از این قضیه، چون ساعتساز مکانیکی بود، میدید کوارتز داغون که اصلا بیزنسشونو، این که برای خودش یه چالش به خودش داد که آقا من باید یه چیز درست کنم از پوز اینا رو به خاک بمالم. اومد چیکار کرد؟ بعد مدت‌ها کار کردن روی طرحی، اومد اون قسمت اسکیپ چیزشو، اسکیپ ویلشو عوض کرد. تو ساعت‌های معمولی اون رقاصکی که بهتون گفتم یه اهرم مثل تقریبا مثل چنگال ماننده بهش برخورد میکنه، هی چپ میبره راست میبره، چپ میبره راست میبره. سر نوک اینا هم چیه؟ سفایر، فلز نیست، معمولا سنگه، سنگ یاقوت بهش میگفتن، یاقوتی تو ایران، رنگ صورتی داره تقریبا، صورتی یا بنفشه فکر کنم، دیدین اون سنگ بهش میگفتن جول، میگفتن میگفتن چند سنگی ساعته. یاده اون زمان ساعت که پوز میدادم گفتم مال من مثلا 20 سنگیه، مال من 30 سنگی، از این حرفا. اون سنگ که میگن منظور اون سنگ یاقوتی یا سفایرشه، هر دوش هست، من فکر کنم متداول سفایره، تو فارسی من نمیدونم سفایر رو چی میگیم، یاقوت یه چیز دیگه، روبی رو من نمیگم، یه سنگ دیگه است سفایر، از اون سنگای خلاصه چیزه با ارزشه، سنگای چیز پرشس استون حساب میشه.
بله آقای ناصر میگن که زیر پاندول یه فنر فشرده هست که با پیچ محکم و شل میشه کرد.
بله بله.
که این کار باعث
بالا پایین کنیم
سریعتر و یا کنتر کار کردن ساعت میشه. بله که بله. در نتیجه بله. دقیقش میکنه. بله.
البته اون فنره مثلا نیست، اون یه جرم بهش وصله به اون فنره، وقتی میپیچونه اون جرم رو بالا میبره یا پایین میاره. این باعث میشه طول افکتیو یا طول از مؤثر پاندول تغییر کنه. البته خیلی باید اینو یواش تغییر بدین، خیلی زیاد تغییر بشین خیلی خراب میشه ساعتتون، زمانش به هم میریزه، مثلا یه میلیمتر بالا پایین بشه این زمان به هم میخوره. اینی که من میگم بارها من اینو کار کردم که دقتشو بالا ببرم، خیلی دقیق یه چیز درست کردم که اون توی پاندول یه وزن اضافه گذاشتم که این چیزو بیشتر کنترل کنم، این محل دقیقشو. ولی مسئله حرارت تو نمیتونین کنترل کنین، طول پاندولتون با اینکه فلز انبساط داره یا انقباض پیدا میکنه تو دما، اگر اتاقتون یه ذره نوسان حرارتی داشته باشه طول پاندول یه ذره اینور اونور میشه طبیعتا، ولی اون جرم خیلی موثرتره، اون فنره چیز دقت اصلی اونو کنترل میکنه. خب این بحث چی بود؟ بحث آقای
ساعت سنگی رو داشتیم میگفتیم.
بله ساعت سنگی. این آقا اومد چیکار کرد؟ این معمول که میگم این رقاصک، این محور و اسکیپمنت رو که تکون میده، این حرکت الا کلنگی انجام میده با این دوتا سنگی بهش وصله، تو تیغهاش توی دنده مخصوصی گیر میکنه، دندش یه جهت هست، اگر نگاه کنین یه مثلث های نامتقارن داره دندش، دنده قرینه نیست این چیز اسکیپمنت. اون این دندونه این الا کلنگی یا توش از راست فرو میره یا از چپ، تو اون فاصله که میخواد از راست به چپ بشه این اسکیپمنت یه تیک جا میخوره، یک تیک دقیقا 20 درجه است، 21 درجه است فکر کنم، دقیقا زاویهش 21 درجه است، 21 درجه میچرخه. هر بار که رقاصک بود یه تکون دیگه میخوره این 21 درجه دیگه میچرخه، بعد با دنده شما سرعتشو کم میکنی که بشه ثانیه و دقیقه و ساعت، همین، بقیه ساعت فقط چرخنده و گیروکسه، این اتومبیلتون هیچ چی دیگه نداره. این قسمت اصلیش این تیکه که بهتون دارم میگم، اون قسمت نوسانساز. خلاصه این آقای دانیل چیکار کرد؟ گفتش که این اشکال کار، اون استکاک همین یارو صفای راست با دنده اسکیپمنت، اومد چیکار کرد؟ اومد یه ست دیگه هم روش گذاشت. یعنی چی؟ دو تا کوکس گذاشت، یعنی یه دونه اسکیپمنت بزرگ، یه اسکیپمنت کوچیک. این دنده این الا کلنگیه به جای که فقط با یه ساید وصل بشه، به دو طرف وصله. حالا من رو اینترنت براتون یه یوتیوب رو میذارم که ببینین اینو، ویدیوشو باید ببینین که چجوری کار میکنه، خیلی حیرت آوره چجوری به این نتیجه رسیده دقیقا چرا این استکاک بهتر میشه اینجوری. به جای که فورکش اون چنگال همین الا کلنگیش دو تا نقطه اتصال داشته باشه، سه تا نقطه اتصال داره، خیلی جالبه، باید ببینین تا متوجه دقیقا حرکتش بشین. خلاصه این کارو کرد، مون چون جو خراب بود اومد چیکار کرد؟ دید فایده نداره برم مثلا با این کمپانی ساعت سازی بحث کنم، اومد ساعت، یه ساعت اومگا خودش داشت، ساعت رو دستکاری کرد، اومد این مکانیزم رو ساخت، جاش گذاشت بردش پیش اومگا. اومگا میدونی یکی از کمپانی برجسته ساعت سازیه. بعد بهشون نشون داد، گفت ببین این ساعت شماست، من دستکاریش کردم، این یه چیز دیگه توش داره. اومگا از شانس این آقا گرفت ایده رو، گفت باش اشکال نداره ما اینو ایمپلمنت میکنیم. یه از اون زمان به بعد اومگا رو بر نگاه کنین، یکی از چیزای کریتیکالش یا اساسی طراحیشون کوکسیاله. بر نگاه کنین دویل رو نگاه کنین، یا مدل دیگه اسپید ماسترش، یا مدل دیگه رو نگاه کنین، یه چیز اصلیشون زیرش نوشته کوکسیال، همین چیزی که دارم بهتون میگم. یعنی با سه نقطه اتصال الا کلنگی به رقاصک وصل میشه، نه با دو نقطه، مثل با همه ساعت دیگه فرق میکنه. از 200 سال پیش تا الان همه دو نقطه اتصالی داشتن، رو 21 درجه قفل میشن. این دستکاریش کرد، این مدل سه نقطه‌ای رو به وجود آورد. گذشت، اینم گذشت. میخوام بهتون بگم چقدر این اتفاقات کند اتفاقاته. شما کامپیوتر رو نگاه میکنید، هر 6 ماه یه بار باید یه کامپیوتر جدید بخرید، چون اینقدر عوض شده ها. تکنولوژی مکانیکی ساعت خیلی سخته که تغییر کنه، برای اینکه بسیار پیچیده است. در اون مقیاس ریز بخواین یه چیزی درست کنین، دقتشو بخواین بالا ببرین، به این راحتی ها نیست. خیلی باید زحمت بکشین که بتونین یکم دست بزنین. خب این بحث، حالا در اینجا یه بریک بدیم، به نظرم خوبه یه بریک بدیم، بحث گوگل و فوسی رو بعد از این جریان صحبت میکنیم.
بله، فقط قبلش هم یه سوال میپرسم که بعد از آهنگ جواب بدیم. یکی از دوستان میپرسه بپرس ساعت کاسیو قطب نما داره و دیجیتالی درجه ها رو مینویسه، این چه جوری ازش استفاده کنیم؟ کمی درباره جهتیابی با این درجه ها توضیح بدین. حالا بعد از موزیک
اینو... بله بعد موزیک میتونیم صحبت
میکنیم بچه بشه. بریم.
بسیار عالی بسیار عالی، مرسی.
خواهش می‌کنم.
Coldplay Clocks. من این دفعه این چند تا آهنگی رو که براتون فرستادم همشون یه جوری به ساعت و به زمان ربط داره. خلاصه حالا اون چیز دیکسی میدنایت رانرز اون متفاوته، ولی مال شعر رو حتما پخش کنیم. خیلی ویدیوش البته امیدوارم دوستان برام ببینن چی تنش کرده. خیلی غیر از آهنگش از نوع لباس پوشیدنش هم شعر که میدونی خیلی آدم متفاوتیه از بقیه.
بله. البته یکی از دوستان میپرسند برنامه راجع به چیه. ما ساعت الان 7:22 است با جناب آقای دکتر خسروانی هستیم در که ایشون دکترای کوانتوم و تخصصشون در لیزر هست و مسائل دیگه، بعد بهشون گفت آقای پروفسور. و در ضمن این که الان در مورد هنر و صنعت، تلفیق هنر و صنعت دارن صحبت میکنن و در مورد ساعت ها.
بله. سوال کرده بودن راجع به کاسیو
و قطب نمای درجه بندی. قطب
نما، قطب نما ببینین یه مسئله، هر تلفنی امروزی مگنتومیتر توش هست. اگر نگاه کنین میتونین آهن رباتون رو اندازه که ساعت های اندروید همش چیز تلفن اندروید همشون مگنتومیتر دارن. این رو اگر به صورت تقسیم بندی زاویه‌ای بکنین میتونه به صورت قطنما تبدیل بشه. قطنما به مفهومی که قطعه متحرک توش باشه ندارن اینا. اینا فقط میدان مغناطیسی رو جهت یابی میکنن بر اساس اینکه تو کدوم زاویه بیفته. دیجیتایز شده است در واقع. البته دقت آنچنانی نداره برای اینکه کل قطنما دقت زیاد نداره. شما مثلا با یه درجه بهتون میده دیگه. حد اکثرش اینه. با جی پی اس و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. ولی این تکنولوژیش فقط میدان مغناطیسی رو به صورت استاتیک، میدان مغناطیسی ساکن رو اندازه میگیره و با محورش، بعد شما با محوری که خود مدارش مثل مدارش که چاپ شده اومدن تقسیم بندیش کردن، مثلا نورت وست نورت میدونی چی میگم، تیکه تیکش کردن، رزولوشن خیلی بالا نداره، بعد میاد تقریب میزنه بینش مثلا 35 درجه شمال شرقی مثلا اینجوری. این اون دیگه زیاد خیلی دقت بالاتره، ولی معمول اینه که بیشتر از نورت وست وست مثلا نمیان، مثلا بیشتر از 20 سگمنت دیگه بگیرن، میان ریز ریز میکنن به مثلا 10 درجه انحراف دیگه کافیه اونجوری بخوان جهت بکنید. البته خیلی چیزای دیگه هم اضافه کردن. من خیلی معموله که برین ساعت بخنه آلتیمیتر داره. یعنی چی؟ من میرم رو کوهستان بهم میگه ارتفاعی که هستم چقدره از سطح دریا. خیلی جاسونه. یه چیز سنسور فشار سنج داره، تبدیلش میکنه، دیجیتایزش میکنه، معادل چیزشو اندازه میکنه. همه چیزها الان ببینین، یه نکته که یادتون نباید بره اینی که تمام تکنولوژی امروزی دیجیتال که میبینین یک ساعته در ذاتش. برای چی؟ برای که کلاک داره. شما کامپیوترتون هر لحظه یه کلاک رو داره عبور میکنه که سیستم داره کار میکنه.
بله.
این کلاک یک سیگنال الکتریکیه خیلی ساده است که دقیقا مثل اینه که روشن خاموش بکنی یه چیزی رو، سیگنال مربع مستطیلیه. تایمینگش بسته نوع به کامپیوترتون داره و فرکانسی که به کار میبرن، ولی اصل مسئله این دیجیتال بودن قضیه اینه که یه چیزی روشن میشه خاموش میشه، روشن میشه خاموش میشه. این کارو میلیون ها بار در ثانیه داره میکنه و دقت رفرنسش هم اون نوسان ساز اصلیش کوارتزه. تمام کامپیوترها همونجوری که قبلا گفتم توش یه دونه کریستال داره حداقل که اون مرجع کلاک اصلیشه. و این بعید یعنی یه چیز غیرعادی نیست که وقتی شما یه چیزی مثل ساعت مچی رو دارین، یه کامپیوتر کوچیک توش قرار میدین، یه سری کارهای اضافه تر هم میتونه بکنه. الان که دیگه این مدلای سمارت واچ که دیگه اصلا کلن یه اندروید هستن اصلا. یعنی تلفن رو اومدن فشردهش کردن توی ساعت مچی. اون خب دیگه اصلا بحثی نیست دیگه. یعنی ساعت اصلا چیزی به مفهوم فیچر خاص نیست. ساعت نتیجه عملکرد خود دستگاه است. من هر کامپیوتری که هر جا داشته باشین یه ساعت. از من نیاز به ساعت ندارم واقعا، چون هر جور کامپیوتر رو فقط تبدیلش کنم به زمان واحد ثانیه‌ای ساعت به وجود میاد. برق شهر 60 هرتز اینجا، تو ایران 50 هرتز. شما کافیه که اونو تبدیلش بکنین، فاصله 50 هرتز میشه 100 بار در ثانیه. خب معادل هر 7 سایکلش، چون طول موجش میشه 50 بار در ثانیه، نصف سایکلش میشه 100 بار در ثانیه، یه بره تا زیاد بیاد به صفر. این رو من اگر تبدیلش کنم، یک سوش کنم، 100 هرتز بهم میده. 100 هرتز رو بخوام تبدیل کنم، میتونم یک کرونوگراف 100/1 ثانیه باش بسازم، فقط با برق شهر. نه که بگین هیچی، نه اوسیلاتور میخوام، نه هیچی. برق شهر خودش اوسیلاتوره، چون برق ایسیه، برق نوسانیه. خیلی از ساعت‌های دهه 70 80 ساعت‌های تو اتاق خواب که میذارن بغل گوششون که آلارم بزنه، خب اونها به برق شهر وصل میشد، اگر خاطرتون باشه.
درست.
اون اصلا اوسیلاتور نداره، فقط برق شهر رو تبدیل میکنه به کلاک، به اون فرکانس نزدیک 1 هرتز. به 1 هرتز که تبدیل کنه میشه ثانیه، بقیهش رو شمارش میکنه رو ثانیه. 60 بار که بیفته میشه 1 دقیقه، 60 تا دیگه میشه 1 ساعت.
حالا خدا نکنه که برقم بره، شما اینو تنظیم کرده باشی بیدارت کنه،
پای تموم میشه.
کار تموم.
ساعت‌های مدرن رو نمیگم، ساعت قدیمی رو من میگم. ساعتی که یه فلیپ داشت، یه صفحه‌های کاغذی داشت که شماره نوشته بود روش، بعد این میچرخی با موتور، این ورقا میافتاد پایین، دقیقاً میدیدین چی نوشته. یاد اون ساعت‌ها رو؟ اون ساعت ها رو منظورمه. ساعت های مدرن الان خونگی که به برق میزنین کوارتز هستن، اونا فقط به برق اضافی چیز به قول معروف بکاپ باتری 9 ولتی دارن که برق قطع بشه اونا حافظش پاک نمیشه. ولی این ساعت هایی که من بهتون میگم از برق شهر به عنوان مرجع فرکانسی استفاده میکرد تو دهه 70 اونورا، مال 40 سال پیشه. این تکنولوژی الان دیگه نیست، تو قطیقه مگه بریم پیدا کنیم همچی چیزی. ولی با برق شهر خلاصه میخوند. میگم منظورم اینه که هر جا نوسانی داشته باشین که استیبل باشه و تکون نخوره، شما میتونید تبدیلش کنین به واحدهای زمانی. اصلا مفهوم زمان اینه، منتها پایه تر بهش فکر کنین، هر جا که انتروپی به صورت یک نواخت زیاد بشه ساعته، میتونید به عنوان ساعت ازش استفاده کنین. بید همون ساعت شنی دیگه، گفتم اتون. یا آب مثلا تو جوب میاد میره توی ذخیره، میشه توی جعبه سنگین میشه، ولو میشه. دیدین تو استخرو بعضی وقتا برای بچه ها اینو درست کردن، باش بازی میکنن، یک مثل کاسه است، آب میریزه توش، الا کلنگیه، و از که پر میشه یه دفعه خالی میکنه. دیدین نو؟
بله بله.
یه چیزی هم ژاپنیا داشتن قدیم، من تو نمایشگاه تو ونکوور قسمت چیز غرفه ژاپنیا، تو باغ ژاپنی بهش میگن، باغ استایل گاردن ژاپنی، یه چیزی دارن با بمبو درست کردن، آب که میزن توش فلیپ میکنه، دنگ میزنه به این سنگه، یه صدای به خصوص مثل توب، چون مثل آکوستیکیه دیگه، یه لوله مثل فلوت، ضربه که میزنه یه صدای قشنگی میده. این کلاکه، این ساعته، ساعت آبیه، منتها ساعت دقت نداره خیلی، ماشه میتونه مثل کوارتز نیست، ولی ساعته، چون نوسان میکنه و انتروپیشو یه نواخت آزاد میکنه، یه نواخت زیاد میشه. به اون دلیله که شما ساعت دارین. حالا این سیستم های کوارتز اینا خیلی جزئی تره، دقتش خیلی بیشتره، ولی اصل پایش همونه. ساعت اتمی رو هم یه اشاره بکنم، ساعت اتمی هیچ اساسش خیلی، یعنی خاصیت اصلیش پشت صحنه‌اش خیلی متفاوت نیست. به جای که مثلا چیز بکنین، کریستال رو مرتعش کن آکوستیکی، نور و لیزر و سیگنال مایکروویو تو گیگاهرتز. قدیم یه از یه نوع اتمای دیگه به کار می‌بردن، یه مدتی سیزیوم مد شد، حالا یه ترکیب دیگر رو الان دارن کار میکنن. خیلی هم بزرگه وصلش، خب برای خونه نیست، یه چیز خیلی بزرگه. بعد کرایوجنیک هم سردش بکنین بیاد دمای خیلی پایین، نزدیک 0 کلوین، که ارتعاشات دیگه نداشته باشه، ولی دقتش مثلا نجومی بالا میره. چرا؟ برای اینکه ایرورش، خطاش میشه تقریبا یه چیزی 1 واحد در 10^15، 10^14 تا 15. میدونی یعنی چی؟ خیلی عدد کوچیکی ها، یعنی حدود 100 پیکو ثانیه در هر روز انحراف داره. پیکو ثانیه دارم میگم، 10^-12 ثانیه. یعنی عمر کائنات برای اون واحد مثل میمونه شما عمر خود تو با عمر کائنات مقایسه کنی، یک ثانیه انقدر بزرگه برای یک پیکو ثانیه. میدونی چی میگم؟ فاصله اصلا یه چیز اصلا ملموس نیست وقتی بخواین اینجوری فکر کنین به قضیه. یک پیکو ثانیه چه کوچیکه. تازه کوچیکتر هم ما داریم، خیلی از لیزرها رو ما بهش میگن شورت پالس لیزر، آتو ثانیه است. یه اصطلاح رو شنیدی؟ آتو ثانیه.
نه شده بودم.
آتو ثانیه 10^15 ثانیه است، یعنی طول نور انقدر کوتاه پالسش که فقط میتونه یه بار نوسان کنه. تصورش بکن چقدر پالس کوتاهیه. شما میتونید یه لیزر خیلی شدید رو بتونین به دی ان ای بدون که خرابش کنین، بدون که بخار بشه. برای چی؟ برای اینکه انرژیش انقدر کمه، با اینکه نور بسیار قویه ولی چون فاصله زمانی رو کوتاه کردین تخریب نمیکنه چیزی رو. میتونید با انرژی خیلی نور فوتون خیلی با انرژی رو بزنین به یه مولکول بزرگ، عکس ازش بگیرین بدون که خرابش کنین. اگر من یه ذره بیشتر زمان رو بهش بدم بخار میکنه اون دی ان ای رو. خب وقتی کوتاهش بکنم میتونه این کارو بکنه. برای اینکه واحدها کوچیک زمانی خیلی مهمه تو پالس، تو لیزر و اینا. و مسئله اینه که اندازه‌گیری همچی چیزی، شما باید دقت اندازه‌گیری زمانی در همون مقیاس باشه. خب این ساعت‌های اتمی این قابلیت رو بهتون میدن. و اشاره کنم ضمناً چون گفتی کوانتوم همه چی آخرش به این همه راه به روم ختم میشه. ساعت کوانتومی آخرین دقتیه که ما داریم. ساعت کوانتومی ادعاشون اینه که در واحد خطاش 1 ثانیه در بیلیون ساله. بیلیون نه میلیون. باورتون میشه این چقدر دقت داره؟ و اینه که دیگه از اون دیگه بالاتر نمیتونیم بریم. چرا؟ به خاطر اصلا عدم قطعیت. اگر خاطرتون باشه عدم قطعیت هایزنبرگ فقط در مورد موقعیت و سرعت نیست، در مورد زمان و انرژی هم هست. شما نمیتونین انرژی رو چیز بخواید زمان رو کوچیک کنین، دقت زمانیتون رو بالا ببرین، انرژی خیلی زیادی باید بذارین تو کار. خب برای اینکه بخواید انرژی رو خیلی دقیق اندازه بگیرین باید خیلی زمان مصرف کنین، خطای زمانی تو خیلی زیاد میشه. دقیقاً وارونه هم هستن تو کوانتوم مکانیک، این دوتا با هم جفت نمیشن. مثل مومنتوم خطی میمونه با موقعیت فضایی، مکان و سرعت، اون دوتا با هم جفت نمیشن. شما یا اینو دارین یا اونو، نمیتونی هر دو رو با هم دقیق کنی. برای اینکه اون تداخل رو میبینی روی آزمایش یانگ، میبینی دوتا نقطه روشن نمیشه، نوار روشن تاریک روشن تاریک روشن تاریک فرانش تشکیل میشه. این به خاطر همون عدم قطعیت. خب اینا رو گفتم، حالا این چیز رو بگم دیگه، این مرحله آخر رو بگم که در کجایم الان.
بله،
ساعت در دفعه اواخر 90 کلکسیونرها نظرشون چرخید. حالا به چه دلیلی شما الان نمیتونم دقیق بگم چی. پول دارن دیگه، زیادی پول جیبشونه، تو نمایشگاه که میرن کلکسیون قیمت آنچنانی میدن. شروع کردن جمع کردن این چیز قدیمی، پاتک فیلیپ به خصوص، مثل آقای پوتین. پوتین میدون که عشقش پاتک فیلیپه زمنان. اینا رو جمع کردن. این ساعت ها از میگم 150 سال ساخته میشه، منتها اینا شروع کردن قیمت مثلا یه چیزی بود مثلا حدود بگن 3000 4000 10000 سوئیس فرانک که معادل مثلا 4000 دلار امریکایی میشه. اینا رو چیکار کردن؟ شروع کردن جمع کردن. علاقه نشون دادن به ساعت مکانیکی، چون کوارتز میدونین جذابیتشو از دست میده براتون، چون قیمتش اولا پایینه، خیلی تعداد زیاد ساخته میشه. وقتی خیلی پولدار باشین، بورژوا باشین، نمیتونی پوز بدی من ساعت 10 دلاری دارم. باید بری دنبال یه چیزی بگردی که کسی نداره، یه چیز ناول، یه چیزی که خیلی استثنائیه، یه چیز ویژه توش داره. و این شد که مارکت جدید دوباره رشد کرد با این کار. این کوکسیل آقای دنیل هم بی چیز نبود، به قول معروف بی حاصل نبود،
بی تأثیر نبود،
بی تأثیر نبود. 20 سال طول کشید البته تا جا بیفته، ولی به محض که دیگه یه چیز استیبل شد و دیگه همین مارکت قبول کرد به این سمت رفتن، شروع کردن ساعت مکانیکی شد عشق این چیزا کلکسیونرها. پولایی که با پولای آنچنانی. همینجوری بهتون میگم در یه آکشنی همین چند سال پیش یکی از پاتک فیلیپا به قیمت 4.4 میلیون دلار فروخته شد که خود سی او پاتک فیلیپ گفت این قیمت اصلا موسیقیه، این دوتا با هم لش کرده بودن، هی این بیت زیادی میداده اون بیت زیاده، قیمت رفته بالا. یعنی قیمت واقعیش بوده میلیونه تقریبا. که یکی از محدود افرادی که این چیزا رو میپوشه، یکی پوتینه یکی برلوسکونی، اگر بشناسینش.
برلوسکونی ایتالیا،
بله، مال نخست وزیر ایتالیا بود، خیلی مرد پولداریه، چند تا شبکه تلویزیونی رو صاحبه. ساعتی که داشت بوده نزدیک 1 میلیون دلاره. یک سال طول میکشه تا پروسس بشه، موقعی که میسازنش یک سال بررسی میشه، چک میشه که دقتش و فلانی حرفاش، همه چیزاش چند بار بالا پایین میشه که تا مرحله آخر که بخوان بدن به مصرف کننده. و تیراژ بالا هم تولید نمیشه قاعدتا، برای اینکه اینا خیلی تکنولوژی نیست که شما رباتیک بسازینش، اینو دستی همه اینا. من یکی از نمایشگاه های چیز رو دیدم آنلاین، هابلات، حالا تلفظش چی میگن، مال یه شرکت سوئیسیه، اونم گرونه، از اون ساعت های آنچنانیه. خانمه رو باش صحبت میکرم، گفت چند وقت داری این کارو میکنی؟ گفت چیکار اصلا داری میکنی؟ گفت این چرخنده رو من باید بسابونم تا مثل آینه بشه. گفت چند وقت داری این کارو میکنی با این چرخنده؟ گفت یه هفته است. اصلا برای ما قابل درک اصلا نیست که حوصله شما بعد چه جور حوصله داشته باشی که یه چیز زیر ذره بین آنچنانی، ذره بین مثلا 10-20 داری میبینی، با چشم عادی اصلا دیده نمیشه، یه چیز ریزه. اینو همیشه باید بسابونی با سنباده های بسیار نرم که این به حالت آینه در بیاد، بعد تمیزش باید بکنی، بعد توی محلول با اجیتیتور میشورن، بعد دوباره مونتاژش میکنن، بعد دوباره کالیبرش میکنن، بعد دوباره اوراقش میکنن، چون دفعه اول که مونتاژش کنن نمیفرستنش برای مصرف کننده، مونتاژش میکنن، چکش میکنن، کالیبره میکنن، ران میکنن، روغن کاری میکنن، دوباره بازش میکنن، دوباره تمیزش میکنن. یه چیز اصلا واقعا دیوانه کننده است که چقدر انرژی میره برای یه چیز فسقلی ساعت، ولی میکنن. این شد که خلاصه این رونق پیدا کرد، مارکتش که اومد بالا، شروع کردن اختراعات زیاد میشه قاعدتا. شما چیزی که توجه مردم رو جلب کنه، تمام اون افراد خوشفکر و اصطلاح مبتکر میرن به اون سمت، یه چیز طبیعیه. مثل الان تو کامپیوتر میبینی چقدر دانشمند و مهندس و تکنسین و اینا هست، بخاطر اینکه چیز خیلی مده. تو ساعت تو دهه اواخر قرن بیستم شروع شد و خیلی ها شروع کردن شاخهای جدید به وجود اومد. یکی از اونایی که میخوام اینجا اشاره کنم، خیلی هستن، یه چندین تا کمپانی این لاکشری واچ به اینا میگن، گروپ فورسی یکی از بهترین هاست و دوتا نسبتا آدم میونسار همسنهای من هم تقریبا دو نفر استفن فورسی و گوبل اسمشه، با هم شروع کردن همکاری. گروه فرانسویه فکر میکنم. اینا یه تکنولوژی اصلا پتنت کردن، بلافاصله اختراع رو ثبت کردن، اومدن کار رو که 100 خورده سال پیش جناب بوغه کرده بود و تعمیمش دادن. بوغه همونجور که توضیح دادم میاد فریم رقاصک رو میچرخونه با سرعت کم، درست؟ تو یه محور. این دو نفر اومدن سیستم فریم فضایی رو درست کردن که اصلا اگر میگم صحنه‌شو ببینین، ویدیوشو ببینین، همینجوری هاج و واج میمونین که این چجوری درست شده توی ساعت این کارا رو داره میکنه. میاد نه که فقط یه محور رو میچرخونه، محور عمود به اونم میچرخونه یواش یواش. دو بعدیه در واقع، بهش میگن دوبل توربیون. و بعد 2 سال بعدش 2007، این چیزا که بهتون میگم جدیده، نه که بگیم مثلا مال 5000 پیش نیست، همین جدیدن اینا اختراع شده. اومدن کوادروپلش کردن، یعنی چی؟ دو تا توربیون رو اومدن به صورت دوبل قرار دادن که هم سه‌بعدی حرکت میکنه ولی دو تاست، بعد دیفرنشیال کار میکنه، یعنی میاد خطای نسبی رو محاسبه میکنه. میدونید دو تا سیستم که داشته باشین چیزتون رو بهتر میکنه برای دقت. بعد یه اندازه‌گیری آماری انجام دادن رو دست آدم که چه تو چه زاویه بیشتر حالت داره، اومدن زاویه 30 درجه رو مطرح کردن. الان اگر توی کاتالوگاشون برید نگاه کنین اکثرا میبینین نوشته 30 degrees، خب 30 علامت درجه زده، اون توبیونش در 30 درجه است. این اختراع همین گروبل فوسی هستش که این به اصطلاح وضعیت همین الان ها، این که بهتون میگم همین الان اختراع شده، همین الان تکنولوژی آخرین فرم تکنولوژی مکانیکیه و موازات این، حالا اینا لاکشری بودن، اینا چیزایی که اصلا تو کاتگوری ماها نیست، اینا فقط باید بیلیونر باشین اینو بخرین، برای که همین گروه فورسه یه چیز بین 7 میلیون یورو تا 1.2 میلیون یورو. بعض مدل ها هم اکسپریمنتال که اصلا نمیفروشن، فقط برای این درست کنن که اون تحقیق بکنن یه حالت های جدید، مکانیزم های جدید. ولی تو گروهی که برای آدم های معمولی که میتونم میگم مرفه، چون $1,000 هم برای ساعت شما بدین معلومه آدم خیلی معمولی هم نیستین، برای اینکه کسی برای ساعت $1,000 کسی نمیخره، یا $5,000 ساعت، خب بعد مالی وزن مرفه باشین نسبتا. تو اون کاتگوری تکنولوژی تیسوت خیلی معروفه. تیسوت میدونی یه ساعت خیلی قدیمی مثل همون پاتک فیلیپه، منتها در مارکتی رو که توجه داره مارکت طبقه متوسط به عیونیه که یعنی شما بتونی بخری. اینا کلکی که زدن میدونی میدان مغناطیسی رو فلز، بیشتر فلزات فرومگنتن اگر آهن توش داشته باشن. اینا اومدن چیکار کردن؟ سیلیکون به کار بردن. سیلیکون که به کار برین غیر مغناطیسی میشه ساعتتون. این کارو تو جنگ دوم گروه IWC یا مال گروه شافهاوزن بهش میگن، یه گروه سوئیسیه برای خلبانای جنگنده هاشون اون زمان آلپون ملخی ساعتشون برای اینکه انحراف نداشته باشه اومدن چیکار کردن؟ کیسشو از اون جعبش که اون ساعت توش میره از آهن خیلی چیز استفاده کردن، خالص استفاده کردن که میدان مغناطیسی رو محصور کنن، توی چیز نره، رقاصک رو چیز نکنه، مختل نکنه کارشو، یعنی میدان مغناطیسی رو به این روش محدود کردن. تیسوت اختراع جدیدش اینه که اصلا جنس فلزی نیست، سیلیکونیه، درجه هیچ خاصیت مغناطیسی نداره و اون توبیون هم به کار نبردن، سینگل فریم همین چیزه معمولی، این رقاصک معمولی و دقت بسیار بالایی داره. یعنی میخوام بهتون بگم الان یه صورت موازی چند تا تکنولوژی داره رشد میکنه. این مدل کوادروپل توغمیانو که ببینین اصلا معجزه آساس چیه، ولی متاسفانه یه اشکالی که داره اینه که یک چیز بسیار حیرت آور بزرگه. نمیدونم این فشن جدید دیدین ساعت ها چقدر گند بزرگ شده.
آره اینا رو برای گردن شطور درست بکنه،
او اصلا یه چیز اصلا موسیقی دیگه. این کوادروپل توغمیان که بهتون میگم کلوفتیش نزدیک 17 میلیمتره، نزدیک 2 سانتیمتر کلوفتی ساعته و 45 میلیمتر کلوفت چیزشه، صفحشه، 45-47 میلیمتر صفحشه، خیلی چیز اصلا عجیب غریبیه. بعد پنجره براش گذاشتن، میدونستن که اینو کسی واقعا برای ساعت اینو نمیخره، اومدن از کنارش از بغلش یه پنجره شیشه‌ای گذاشتن که شما توغمیانو ببینید موقع در کار میکنه تو سبودی میچرخه، از پهلوش ببینید که چیکار داره میکنه. خیلی خلاصه از جنبه مکانیکی برای من واقعا اصلا من هیجان بهم میده وقتی اون صحنه یعنی ویدیوشو دیدم که مکانیزمش چجوری کار میکنه، واقعا گفتم دستتون در نکنه، واقعا یک کار بی‌نظیر بوده در اون مقیاس کوچیک با دست. شما اینو با دست ساختن، اینا رو قطعاتش همش با دست ساخته میشه، تنها چیزی که ربات درست میکنه این فریم میشه، همین کیس اصلیش. فلز رو ماشین میکنن که گود بشه، مثلا توش یه چیز بزنه، مثل کامپیوتر اپل رو نمیدونم شنیدین که کیسش یه تیکه است.
بله بله
آره، اینو مثل همون اون تیکش رو ربات انجام میده، بقیه‌اش همه کار دسته و به این دلیل از قیمت آنچنانی دارن. و خلاصه این بحث ساعت بود که گفتم یه تنوعی بدم. ضمناً دوستان اگه میگم اینجور زمین های نامتعارف یا چیز متفاوت از بحث های معمولمون راجع به چیز فیزیک و اینا اگر دوست داشتن، اگر موردی بود که من آشنایی داشته باشم حتما دوست دارم صحبت کنم، چون یه تنوع بدیم بد نیست. بعضی وقتا
من اینجوری خیلی ملموس‌تره.
آره ساعت رو همه میدونن که استفاده میکنن، ولی یک مقدار ریزیکاری داره که همه راجعش نمیدونن. خب
درسته.
این به نظرم امیدوارم دوستان خوش اومده باشه بحث امروز که
حتما همینطور هست،
موضوع متفاوتی صحبت کردیم. حالا از این آهنگا کدوم شما میخوای شعر رو براشون بذاری
یا بذاریم ببینیم چه شعری برامون میخونه؟
الین شاده ولی اون شعر هم راجع به زمان این حرف هست.
بس میشنویم.
بله سیرالی متشکر.
خواهش میکنم.
بله آهنگ قشنگ بود، گفتم دوستان شاید نوستالژیک باشه، مثل اون کارپنترز یکی کامنت زده بود که خیلی عالی بود که اینو گذاشتی یاد زمان جوانیمون انداختی ما رو.
اتفاقا یه نفر اینجا یه چیز جالبی گفته، گفته که به آقای دکتر بگو که این که ساعت اومگا که سه فنریه، اگه بخوریم اومگا سه بدنمون زیاد میشه یا نه؟
نه سه تا فنر نداره، سه تا نقطه اتصال به اون اسکیپمنتش داره، سه تا یاقوت داره یا سفایر.
آره
آره فورکش. حالا رو اینترنت میخواین لینک میذارم که انیمیشنشو ویدیوشو ببینین که چجوری کار میکنه، چون اصلا قابل تجسم، خیلی پیچیده است. کوکسیال میگم خیلی چیز جالبیه.
یکی دیگه دوستان
درست کرده،
یکی دیگه دوستان میگه اگر در مورد پولای دیجیتال برنامه بذارین، که فکر نمیکنم در تخصص شما باشه.
بیت کوین
پولای دیجیتال
من جذابیتی برای من زیاد نداره. آره. من البته آشنام نسبت به موضوع، ولی نه خودم خریدم نه استاکشو دارم، نه یک چیز سعی میکنم با اون کار کنم. برای من یک زیاد مفهوم چیزی جدی نیست. خیلی سرمایه دارای حرفه‌ای هم زیاد چیز نمیکنم. به شما بافت رو برین نگاه کنین، بیت کوین اصلا نداره. بعضیا میگم که خیلی پول در آوردن ازش.
ما که سرمون کلا رفت اینجا، مثل اینکه چیز میفروختن سهام برای ماریجوانا. خب چون میخوان آزاد کنن.
اون خیلی سوداوره.
بعد $17 فروختن در عرض چند ماه شده $300. یعنی شما $10,000 گذاشته بودی الان $150,000
داشت. میلیونر بودی. بله. اون یه چیز دیگه است. برای اینکه قوانین داره تغییر میکنه. شما اون خیلی قابل پیش بینیه. ما داریم به اون سمت میریم. من خودم جز افرادی بودم اینجا رای دادم که لیگالایزش کردیم تو.
شما خودت هم دوست داری؟
نه نه اصلا من سیگارش هم نمیکشم چه برسه به ماریجوانا. نه منظورم چیزی که به خاطر اینکه کریمینال بود. یعنی شما یه نفر رو که شما دستت سیگار مثلا ماریجوانا باشه یا کیسش دستت باشه بازداشت میکردن میرفتی زندان. به نظر من این غلط بود. یا یعنی خیلی از مردم اینجا قبول دارن اینو که غلط. شما یه علف یه چیزی میخواد بکشه به من چیکار داره؟ اگر که بکشین بعد رانندگی کنین تصادف کنین میبرنتون زندان. بله. که تحت تاثیر HST بود HTC بودین اون مثل الکله. ولی این که شما میکشین به من چیکار اینجا آزادی ما داریم. دقیقا. شما هم جنس باز یکی هست میخواد با یک چیز مثل خودش ازدواج کنه به من چیکار داره؟ من اونم تایید کردم تو
نه اونا مشکلی نداره کنم. به نظر من اینجور چیزا نباید دولت توش دخالت بکنه. همین مثل هلند که الان مواد مخدر آزاد کرده.
دقیقاً همینو میگم منم.
کمتر معتاد دارن.
من اصلا نمیگم بکشین. من میگم کسی که میکشه آزادی فردیش این اجازه رو میده خیلی کارا رو بکنه ولی حق نداره یه کار دیگه رو بکنه. وقتی شما اونو بکشی تحت تاثیر دراگ باشی نمیتونی رانندگی کنی. این درست. منطقیه.
درست.
ولی اینکه بکشی یا نکشی به من چه کار داره؟ شما قرص اکسیتوسن چی از این چی مخدر توش هست چی بگو اسمش کدئین.
کدئین
مصرف کنی توش تریاک داره. خب من چیکار کنم؟ مثلا جلو مردم بگیرم قرص نخورن؟ بعد تربیت کنیم ملت که بفهمن که آقا اینو میخوری تاثیر رود میذاره، این خراب میکنه جای دیگه تو. اینو باید بفهم. ولی شما شکرم زیاد بخوری سمه.
درسته.
دیابتی میشی. دیابتی های نوع تایپ 1 به خاطر شکر زیادی که مصرف میکنن تایپ 2 به نظرم. تایپ 2 نوع ژنتیکی نیست. نوع تغذیه است. خب اینو چیکارش کنم؟ شما بگم کوکاکولا نخورین. من نمیتونم اینو بگم. من الان چند سال من نوشابه مثلا نخوردم. دست آزادی همینه. اصلا ببینید مفهوم آزادی نکته اصلی آزادی همینه. شما مسئولیت رو خودت میذاری. نکی با آقا بالا سر لازم نداری. آقا بالا سر مال سیستم توتالیتریان.
شما پس بیشتر لیبرتریان هستید مثل من.
مثلا شما هر جوری اسمشو میخواد بذار. آره. ولی منظور من
میگه دولت دخالت نکنه تو کارهای مردم. دقیقا. تا موقعی که شما دقیقا. به کسی مزاحمت ایجاد نکردی
دقیقاً. اگر این تزته من همینه. تزه من
هم تزم همینه. آره
بله. برای اینکه بی‌معنیه مونتا. برای اینکه به اون نقطه برسیم یه شعور اجتماعی لازم داره. برای اینکه شما در یه جایی که شما میری توی سوپرمارکت اصلا کسی نه بالا پایین بگه چی همجوری هر چی ور می‌داریم چی. این در یه جای مثل کشورهای جهان سوم که اینجوری کردن لختش میکنن کمپانی رو ورشکست میشه. برای چی بعد 100 تا دوربین مداربسته بذاری همه رو بازداشت کنی؟ این به خاطر اینکه اون فرهنگ اول باید به وجود بیاد که آقا من این آزادی رو به تو میدم، خودت باید پلیس خودت باشی. آفره. خودت کنترل کن رفتار خودتو، نه من. آفره. من چیکارم؟ من پلیس باید بره مجرما و اینا که
امنیت به وجود بیاره.
بله امنیت به وجود. یکی مثلا تو خیابون بره مثلا یکی با اسلحه یکی رو میکشه، خب برن بگیرن اونو مثلا. یا یکی پدوفایل مثلا مثل این کشیشای حرمزاده که بچه‌ها رو تا چقدر چندین دهه است دارن تجاوز میکنن.
بهتره اصلا بگیم که مراجع دینی کلن اکثرا همشون
دینی کلی. بله من اصلا تردید نکن در این مسئله. من منتها مثال کشیشا رو که زدم برای اینکه چیز معمول امریکا رو من میدونم. من راجع به کشور دیگه نمیدونم. اینجا کاتولیکا خیانتای کردن که تا فکر کنم تا نسلی بگذره تا اینا تمیز بشه. و من همینجوری پیش بینی بهتون بکنم، فیلد منم نیست ولی از نظر اجتماعی به عنوان یک انسان به عنوان یک سیتیزن اینجا من دارم بهتون میگم که کاتولیسم در آینده نخواهد بود. اینو من مطمئنم. برای چی؟ شما الانش نگاه کنین چقدر جمعیتشون داره کم میشه. همه این چیزا اتفاقات که میفته آقای پاپ میدونسته این چیزا رو.
بس داشت در
تا مدت ها تا دهه های مختلف در واتیکان میدونستی که بانکاشون بانکای مافیا بودن. یعنی تمام کارهای مافیایی تو سیسیل و تو منطقه چیز ایتالیا از طریق بانک های داخل واتیکان که اوورسایت نداره واسه دولت ایتالیا میرفتن اونجا زیرابی کارار میکردن، پولا رو میزدن این ورور، پولشویی میکردن و هر غلطی میکردن، اینجوری کار میکردن. با چی؟ با عنوان لفافه مذهب این بچه ها رو تجاوز میکردن. در سیستم فکری من اون رو بعد بهش دو آپشن بدی، یکی پدوفایل باشه یا یه گوله بگی من تو مغزت میزنم ادامت میکنم، یا بیزاد تو باید جراحی کنم وردارم، اصلا مرد بودم برای تو لازم نیست.
آخه زنهای پدوفایل هم هستن، فقط مردا نیستن.
نه میدونم، من مردو میگم بدون بیزه، یعنی مرد نیست.
البته جرمای اونا سبکتر میگیرن براشون، نمیدونم چرا.
من چیزی که منظور یعنی که این جرم ماورای همه چیز هاست. چرا؟ شما یکی رو میکشه، خب کشتش دیگه، درسته این خطای جرم بزرگه، ولی یکی رو خرابش کنی، بچه رو خرابش کنی برای عمرش، که دیگه این طبیعی نمیشه، که یادش که نمیره که کشیشی بهش تجاوز کنه. اصلا این من نمیدونم مردم چجوری اینا رو تحمل میکنن.
من یه دونه اینجا چیز داشتم، حسابدار داشتم، من فکر کنم این بهش تجاوز شده بود، چون هی میگفت به اینا فوش میداد، بعد وقتی که درباره کشش رو صحبت میکرد اصلا تا گوشش قرمز میشد. فکر کنم به این کرده بودن، ایرلندی هم بود
دیگه،
خیلی بنده خدا ناراحت.
یعنی
بود.
چیزی تخریبیه که تأثیرش برای سالها میمونه با فرد. بعد اون بشر دیگه درست بشونید، مثل یه میمونه یه زخمی که هیچ وقت ترمیم نمیشه. تو ذهن و روانش رو شما خراب کردید تو اون موقعی که بعد در یه جای امن بزرگ میشد، رشد میکرد، و تازه چی؟ به عنوان یک مرجع مذهبی که ادعاش اینه که ما خدا و نمیدونم انسان و نیکوکاری و از این ور میزنم به صورته، از اون ور بذارم صورته، از این حرفا. یعنی در واقع یک به طور مطلق میتونیم بگین یک هیپوکراسی مطلق که همش جفنگ. خوب دیگه شما بخوان حدیث مفصل از این مجمع. بقیه مذاهب هم یک دست کمی از اینا ندارن، اینا بهتون بگم
در.
تو افغانستان یک کار رسمیشون که طالبان دیکتاتور اینو حذف کرد. من اینش جالبه بهتون بگم، طالبان این رو خیلی مخالفت کرد و حذف کرد از فرهنگشون با زور، البته زور چماق و اسلحه، که پسرها رو انتخاب میکنن، اخترشون میکنن به عنوان فاحشه های مذکر که میرخصن و باشون رابطه جنسی دارن. این یعنی چی هستن؟ من نمیدونم چی توضیح بدم. این چه فرهنگی اجازه میده همچی چیزی به وجود بیاد؟ واقعا یه فرهنگ مریضه. دیدین؟ و بگذاریم، یه بحث خوب خیلی متفاوتیه، نمیخوام وارد زیاد جزئیاتون بشم. در انتها فقط میگم این حرفو یکم دیریل شد، حرف اصلی ما از زمان، ماشین زمان. حالا از راجع ماشین و همه چی صحبت کردیم، این ماشینایی که تو الان من صحبت کردم ببینش میگم ساعت در واقع ماشینی هستند که زمان سنجن،
نه
یا زمان نگارن، ماشین زمان نیستن. ماشین زمان طبق تئوری فیزیکی، ماشین زمان به مفهوم این که یک وسیله باشه که زمان به عقب برگردونه مفهوم فیزیکی نداره اصلا، برای که زد مفهوم انتروپیه.
یه چیزی که هست دکتر،
بله میخوام همین رو بگم، یک حالت استثنائیش تعریف شده است به وسیله آقای کیپتورن، که سوراخ همون کرم که گفتیم، همون ورم هول. ورم هول اگر در یک فضا زمان دیگه به وجود بیاد، اگر بتونین اصلا ورم هول داشته باشین، از نظر ریاضی میشه، از نظر فیزیکی هنوز ما نمیدونیم میشه یا نه، ولی اگر فرض بگیریم بشه و شما هم کراش نشین توش و از توش بتونین رد بشین، میتونین به صورت تئوری برین به یه فضا زمان دیگه. تو فضای خودتون نیستین ها، اینو بگم. تو فضای دیگه میرین و زمان دیگه، یعنی هم موقعیت فضاییتون جا بشه، هم موقعیت زمانیتون. این که در موقعیت زمانی خودتون به زمان دیگه برین غیر ممکن از نظر فیزیکی.
بعد دکتر، این توی خیلی از این فیلم ها جدیدن آدم ها با آدم ها یا وسایل رو کوچیک میکنن، آیا همچین چیزی امکان داره که بتونی کسی رو کوچیک بکنی؟
منظور فانتاستیک فور چیزو میگی؟ فانتاستیک جرنی؟
نه نه، توی خیلی از فیلم ها میبینم که
بود.
نه نه، تو فیلم ها میبینم که روی آخه بعضی چیزها رو آدم اول تخیلش رو میگه، بعد یه دفعه میبینی واقعا شد.
نه درست، آخه بعد ببین پایه اساسش چیه. تو اگه بخوای یه چیزی رو کوچیک بکنی، هانی آی شرانک د کیدز.
آره اونم بود. آره آره، ولی خیلی جاها جدیدن
اون معنیش چیزی... شما بعد خودتون متوجه بشین اصلا حجم یعنی چی. حجم ما ناشی از فضای خالیه. شما یه اتم رو در نظر بگیرید، ساختار ما یه ساختار اتمیه. خب ساختار سلولیمون توش ساختار اتمیه، ما از سلول تشکیل شدیم، سلول خودش یه مجموعه مولکولیه، اون مولکولا اتم دارن، اون اتم ها خودشون خالی هن. چی میگم؟ ما اصلا وکیومیم. خودمون رو نگاه کنیم، اگر ما کمپرس بشیم به بلک هول، بدن ما مثل یک ذره ریز اتمی میشه سایزمون. برای چی؟ برای اینکه اصلا جرم نداریم اون صورت، همش فحجم خالیه. اتم نگاه کنی، نوترون و پروتون تو مرکزش هستن، به اندازه بگم مثلا فکر کن یه توپ بسکتبال در نظر بگیرین، یه تیله رو باید 100 متر برین دور بشین ازش تا بگین اون الکترون مداره. میشه اینقدر فاصله خالیه، هیچی نیست اون تو، وکیومه.
درست.
اینه که این فضا متاسفانه یا خوشبختانه این فضا فیکسه، یعنی این فضا دست شما نیست، این فضاییه که بین نیروی الکترومغناطیسی بین هسته و الکترون تشکیل میشه. این به وسیله کوانتوم مکانیک تعریف میشه فاصله ها. کوانتوم مکانیک اجازه بهتون نمیده کوانتایز شدن. مدارای اتمی میدونین که مثل مدل راترفورد نیستن. راترفورد وقتی مدل سیاره‌ای و منظومه‌ای رو به وجود آورد، بلافاصله متوجه شد که مدل غلطه. چرا؟ برای اینکه به خاطر قانون ماکسول شما یه چیزی رو بچرخونید باید تشعشع کنه.
بله.
همون اول متوجه میشین که این کار نمیکنه، چون اتم به خودش مچاله میشه، میخوره به خودش و هسته و نابود میشه. در نتیجه بور، نیلز بور ثابت کرد، فیزیکدان دانمارکی، مشهورترین فیزیکدان دانمارکی قرن بیستم، که این پدر کوانتوم مکانیک هم هست آقای بور ضمناً، ایشون به نتیجه رسید که نه، یه جاهای خاصی اصلا تشعشع نمیکنه. بعد آقای دوبروگلی، اگر یادتون باشه صحبت کردم، لوی دوبروگلی نشون داد که هر چیزی ذره یک تابه موج خلبان داره. اون تابه موج به صورت مثل آکوستیکی در نظر بگیریم، مثل سیم گیتار، یه هارمونیکایی داره، پس بنابراین نمیتونه مدارایی رو به وجود بیاره که ضد مخالف هارمونی باشن، بعد هارمونیای اینتجر باشن، یعنی صحیح، مثلا شماره 1 2 3 4 اینجوری.
درسته.
اون باعث میشه که فضایی که اون الکترون اون حرکت میکنه یه جای به خصوصی باشه، که دقیقا توضیح داد تمام تیفای اتم ها رو، مثلا هیدروژن رو، که دقیقا مچ بود، به جایزه نوبل دادن بابت اون به نیلز بور.
درسته.
این مفهومش این بود که در یه جاهایی بعد قرار بگیره، یه جای به خصوصی. حالا کوانتوم که تو ادامه پیدا کرد و دقیق تر شد، نشون داد که اون نقاطی که بور حل کرده بود به صورت دقیق، به صورت محتمل ترین حالته که ما حالت اوربیتالی به وجود اومد. این چیزی که الان شما میدونید تو شیمی در واقع مدل تعمیم یافته مدل بوره، برای اینکه اوربیتال، مثلا اوربیتال اس که مدل کرویه، نه که فقط رو پوسته کرویه، تو فضای کرویه، منتها محتمل ترین حالتش مدار بوره. یعنی بیشترین احتمالو که الکترون رو پیدا کنی تو اون پوسته که بور فکر میکرده تو اونجاست، ولی جای دیگه هم میتونه باشه.
درسته. به پایان برنامه رسیدیم، اگر صحبت دیگه هست بفرمایید که دیگه خدافظی کنیم. و
بله، این فقط میخوام بگم که جنبه چیز، یعنی بعضی چیزا تخیل همونجوری که گفتیم بسیار مهمه. قبل از اینکه یک عالم و یک دانشمند به اونجا برسه، شاید یک ذهن خوب خوشفکر مثل امثال آیزاک آسیموف یا استنلی کوبریک یا امثال هم میتونن، مثلا رودنبری مثلا، یه چیزایی رو فکر کنن، مثلا آلومینیوم شفاف. یادتونه توی یک از فیلم‌های استار ترک راجب آلومینیوم شفاف صحبت میکردم. ما الان چیز داریم اینام آی تیو تو تمام ته هواپیما و ساعت و همه چی به کار میره. اینه که واقعا این حرف شما 100% صحیحه، که اجازه به تخیلتون بدین که بعضی وقتا وایلد باشه، بچرخی آزادانه، ولش کنین ببینین چی کار میکنه. البته روحیه آزاد باید داشته باشین. بعضی وقتا ما خودمون رو زندونی افکارمون میکنیم. قیدار رو خودمون رو خودمون میذاریم، نه نمیشه اونجوری، نمیشه، نه بابا اینجوری، نه اینجوری. دیدی بعضی خیلی اینجوری میکنن، نه 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 فلان اینا. بله، اون
رو بعد بهشون گفت نه و نگمه
مثلا. ولی این که کاملا به صورت کسی که تحت تاثیر مواد مخدر همه چی آره میشه، اونم غلطه. بالاخره یه اسلوب رو شما باید رعایت کنی، اون ساختار علمی رو که رعایت کنی، خوشفکر باشین و شاعرانه اختراع کنین، یه چیز جالبی در میاد. برای اینکه یک تلفیقی از هنر و علم، این همین بحث ساعت که گفتم، شما طبیعتا آزادی مطلق هم نیست، جبر مطلق هم نیست، یه ترکیب تلفیقی از دوتاست. منتها اون روح انسانیه که اینا رو با هم به صورت خیلی پوئتیک قاطی میکنه و یه چیز جالبی ازش در میره که باعث تحسین همه میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، تا دفعه دیگه سپاسگزارم و بدرود.
خداحافظ. بدرود.